ابتدایم تبریک میگم حدود ماه ربیع الاول رو خدمت همه بزرگواران و آرزوی قبولی عزاداری های ماه محرم و این دهه آخر سفر رو داریم انشاءالله که مورد قبول واقع شده باشه. تشکر و قدردانی میکنیم از این بزرگواران که صبح اول وقت تشریف آوردن در سومین نشست، پنجمین نشست سلسله نشست‌های راهبردی تمدنی با موضوع سیاست‌گذاری فرهنگی سکولار در کشورهای اسلامی. به صورت مقدمه فقط از حیث علاقه ای که به موضوع سیاست‌گذاری داریم مقدمه کوتاهی عرض بکنم، بعد انشاءالله خدمت جناب دکتر مهربان خواهیم بود. در موضوع چه سوالی بیش بیاد که نسبت نشست با نشست های راهبردی تمدنی چی میتونه باشه؟ خب عارفاً در روی کرد تمدنی، حالا یا به معنای تمدن به معنای اینکه یک واقعیتی که رخ خواهد داد، یکی از مؤلفه های مهمش این هست که حاکمیت چگونه در مناسبات در موضوعات مختلف یک کشور مداخله میکنه و به معنای دیگر حاکمیت چگونه میتواند ارزش های مد نظر خودش را در حوزه های مختلف تزریق بکند. ما مداخله حاکمیت در حوزه های مختلف را اسمش را سیاست گذاری میگذاریم، معنای اعمش، معنای خیلی کلیش. وقتی که این مداخله، وقتی که ما عنوان سیاست گذاری فرهنگی را به دو سه معنا میتوانیم مراد بکنیم، یک موقع این هست که حاکمیت میخواهد در خاص یک حوزه فرهنگی خاصی ورود پیدا بکند، به معنای حالا صفحه زندگی یا حوزه فیلم یا حوزه تئاتر یا حوزه موسیقی به معنای خاص فرهنگ، یا اینکه حاکمیت مرادش این هست که یک مؤلفه خاص فرهنگی، یک ارزش فرهنگی رو میخواهد در ساعت‌های مختلفی از جامعه نهادینه بکنه. کاری که جناب آقای دکتر مهربان زحمت کشیدن انجام دادن مراد دوم خواهد بود، یعنی در واقع به دنبال این هستن که ارزش یک ارزش فرهنگی را، سکولار بودن و سکولار نبودن را در ساحت‌های مختلف جوامع اسلامی، در ساحت مثل اجتماع، در ساحت مثل قانون‌گذاری، در ساحت مثل سیاست مورد بررسی قرار دادن و این نوع تحقیق الان کمتر هم کار شده. نمونه‌های خاصی هم که زحمت آقای دکتر بابایی کشیدن و بله موارد را در جهان انجام شده برای ما فرستاده بودن، نمونه مطالعه جالبی بود در یک کتاب از انگلیسی که متهم شاخص بندی کردن کشورهای جهان رو بر اساس اینکه چه میزان به دنبال ارزش سکولار بودن یا غیر سکولار بودن، اونجا به معنای اینکه چقدر آزادی بیشتر هست، چقدر به سمت اون نگاه خاص خودشون ارزش ارزش های خود بنیاد فردی میتونن برن یا ارزش های در واقع این سنتی خودشون بر اساس این کشورها رو به طبقه بندی کردند. باعثاً کشورهای اسلامی رو توی اون مطالعه در میان کشورهای جهان همه رو به سمت ارزش های سنتی و غیر سکولار میارن و بعد نتیجه گیری که میگونم میان این ارزش ها رو در نسبت با اقتصاد هم میسنجن، یعنی چون این کشورها این ارزش های مد نظر ما رو رعایت نمی کنن، نتیجتا درآمد اقتصادیشون پایین هست، از حیث پیشرفت اقتصادی درجات پایین تری دارن. حلقه مقفولی که توی این نوع تحقیقات وجود دارد اینه که اون ساحت فرهنگی جامعه، ارزش هایی که در بستر و بوم یک جامعه وجود داره و فارغ از در اون روی کرده تمدنی به تنوع اقلیم ها و تنوع بوم ها توجه می شود اینجا مد نظر قرار نمی گیرد. این تحقیق و کار ارزشمندی که آقای دکتر مهرگان انجام دادن انشاءالله یک افق جدیدی را خواهد توانست روی ما باز بکند که درک بکنیم وقتی که یک ارزش های متغایر با ارزش های بوم وارد یک حاکمیت می شود چه مداخلات میتونه تو این کشور اثرات مثبت یا منفی در این داشته باشه. من شد بزرگم بیشت اندازه و برود به حوزه تخصصی ارائه آقای دکتر مهرگان داشتم. من معذرت خواهی میکنم اگر که شما شد ما حدود 50 دقیقه ای را خدمت آقای دکتر مهرگان خواهیم بود ارائه داشته باشن، بعد انشاءالله برای سوالات خدمت اصلاحات بزرگوارم. من فقط یک معرفی اجمالی هم داشته باشم. آقای دکتر مهرگان از طلبه های قدیمی حوزه علمیه هستند. دهه 60 درسته از طلاب حوزه بودن، بعد برای ادامه مطالعاتشون به آلمان میرن، حوزه جامعه شناسی رو اونجا پیگیری میکنن. چند سالی هست که دوباره برگشتن ایران، عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهانی دانشگاه تهران هستن و با دفتر هم با میز مسائل اجتماعی و گروه متفرق اجتماعی هم همکاریدن، هم عضو گروه هستن، هم عضو شنشورای گروه، هم عضو میز مسائل اجتماعی ایران. یک خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم در وهله اول از جناب دکتر بابایی مدیر محترم مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی که لطف کردن و امکان این نشست رو برقرار کردن واسه ما، و جناب دکتر مولایی که زحمات چند باره ما به خاطر این جلسه و سایر جلسات در ایشون تحمیل شده، زحمت مدیریت جلسه رو به عهده خواهند داشت، و البته از دوستان عزیز و سرداران گرامی که لطف کردن تشریف آوردن، و امیدوارم که با مشارکت خودشون در این بحث نکاتی رو که هست اجاراً با کامنت هایی که میگذارن بحث رو تکمیل بفرمایید و به قنای بحث انشاءالله بیفتن. فرق باب خوبی آقای دکتر مولایی انجام دادن برای مسئله سیاست گذاری فرهنگی به بحث سکولاریسم. بحث رو بسید در اطلاع سکولاریسم اونطوری شروع کنید که در یک تقسیم بندی کلی وقتی ما از سکولاریسم صحبت میکنیم در واقع میتونیم بگیم که به نحو ذهنی میخوایم از اون بحث بکنیم یا به نحو عینی، ابجکتیو یا سابجکتیو. وقتی ما به نحو ذهنی راجع به سکولاریسم صحبت میکنیم در واقع یک تبیین فلسفی میخوایم از سکولاریسم ارائه کنیم، و در این تبیین فلسفی دنبال این هستیم که ببینیم آیا میشه پدیده‌های دنیا رو غیر دینی هم تبیین کرد. اگر تبیین غیر دینی واسه پدیده‌های دنیا به نحو عام ارائه کنیم، میتونیم یه تبیین سکولار ارائه کنیم. و البته این بحث الان مد نظر ما اینجا نیست، من نمی‌خوام وارد بحث سکولاریسم بشم. وقتی که به لحاظ عینی به مسئله سکولاریسم نگاه میکنیم، بعد حداقل دو وجه داره این مسئله. یکی میتونیم از منظر حقوق به مسئله نگاه بکنیم که در اینجا سوال اصلی این هست که آیا افراد خاصی یا گروه های خاصی از دیندارها به ویژه روحانیون دارای امتیاز ویژه‌ای هستند برای اداره امور کشور یا خیر به خاطر مسئله دیندار بودنشون، که این مسئله حقوقی است، مسئله حقوق برمیگرده، و من در این جلسه در این رابطه هم صحبت نمیخوام بکنم. اما وجه دوم بحث عینی از سکولاریسم بحث جامعه شناختی هست و جنبه جامعه شناختی مسئله. وقتی ما از جنبه جامعه شناختی به مسئله سکولاریسم نگاه میکنیم، در واقع میخوایم عمدتاً به این مسئله بپردازیم که آیا ارزش‌های سکولار در جامعه نفوذ دارند یا ندارند، و اگر دارند تا چه میزان. این یک سوال اصلی و عمومی هست که در رابطه با سکولاریسم از منظر جامعه شناسی باید اون پرداخت. بحث من هم در همین حیطه به طور کلی قرار داره و سعی میکنم البته اون رو معینتر و مشخصتر کنم. با این عنوان اول اینکه سیاست گذاری فرهنگی سکولار در کشورهای اسلامی چند تا قید میخوره مسئله سکولاریسم. اولا سیاست گذاری فرهنگی رو شامل میشه، ثانیا فقط کشورهای اسلامی. این مفهومی که خدمت شما ارائه خواهم کرد، این خلاصه ای از مقاله‌ای که در سال 2015 در اینترنشنال جورنال آف کالچورال پالیسی منتشر شده و کاری مقایسه ای تطبیقی است بین 12 کشور اسلامی و 12 کشور غیر اسلامی در رابطه با این مسئله سیاست گذاری. بحث از دو بخش اصلی تشکیل شده، یکی بخش اول که نگاه تاریخی داره به مسئله سیاست گذاری سکولار در کشورهای اسلامی، و بخش دوم که یک کار پیمایشی است به اصطلاح میدانی، البته این هم مترادف نیستن با هم دیگه ولی خب به اشتباه به کار میره، کار پیمایشی در واقع که در کشور اسلامی انجام شده پیرامون همین سیاست گذاری فرهنگی. بخش اول پژوهش با این سوال آغاز میشه، پرسش ما در واقع این هست در این پژوهش که در بخش اول که آیا سیاست گذاری سکولار در کشور اسلامی مطلوب و نیز ممکن هست یا خیر. این سوال بخش اول پژوهش هست. قبل از هر چیز لازمه همونطوری که البته آقای دکتر مولایی هم لطف کردن و تعریف ارائه کردن برای اینکه ذهن ما دقیق‌تر بشه نسبت به مسئله، من هم تعریف ارائه کنم که از با این تعریف ارائه شده توسط دکتر مولایی تفاوت چندانی البته نداره. و اونی هستش که سیاست‌گذاری فرهنگی رو ما به طور عام میتونیم به مجموعی از دستورالعمل‌ها و استراتژی‌هایی در سطوح مدیریتی معرفی کنیم که قصدش اون هست که ارزش‌ها، هنجارها، اعتقادات و سنت‌های یک جامعه رو در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، جنسیتی و غیره در طول زمان و به تدریج شکل بده و یا اونها رو احیانا دستخوش تغییر کنه. این تعریفی که در این پژوهش در رابطه با سیاست‌گذاری فرهنگی صادق هست. اما از اونجا که بحث ما سیاست‌گذاری فرهنگی سکولار هست، باید ببینیم که سیاست‌گذاری فرهنگی سکولار یعنی چی. دستورالعمل‌ها و استراتژی‌های مدیریتی که وسیله اونها ارزش‌ها، هنجارها و نرم‌های مبتنی بر کاهش یا امحاء نقش دین در عرصه عمومی، اهم از حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی و جنسیتی ترویج و یا تثبیت می‌شود. وضعیت این گونه سیاست‌گذاری‌ها رو در کشور اسلامی می‌خوام الان در یک مقایسه با کشورهای غربی بررسی کنم. بخش اول تحقیق بخش تجربه تاریخی کشورهای مسلمان هست. من سعی کردم در این تحقیق ابتدا مروری داشته باشم بر تاریخچه کشورهای اسلامی و سیاست‌گذاری‌های سکولار در این کشورها، که این سیاست‌گذاری‌ها در چهار حوزه اجتماعی، سپهر سیاسی، سپهر حقوقی و سپهر آموزش بررسی شدن. یعنی در این چهار حوزه من سیاست‌گذاری های دولت های مختلف رو در کشور اسلامی بررسی کردم و کدهای مختلفی آوردم که به وسیله قوانین مختلف در سالهای معین دولت مردان و سیاست‌گذاران کشور اسلامی سعی کردن که سیاست های سکولار رو به جامعه القا کنن. طبیعتاً امکان بررسی تمام کشور اسلامی در این زمینه نبوده، من چند مورد خاصش رو بررسی کردم که اونها رو به ویژه اینجا ارائه می کنم. موارد دیگری هست که در اصل مقاله به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته. مورد اول که مورد بسیار جالب و بویایی هست در رابطه با سیاست‌گذاری فرهنگی بحث ترکیه هست. سیاست‌گذاری فرهنگی سکولار در ترکیه با سلطان محمد دوم شروع میشه در 1803 و بعد با سلطان عبدالمجید اول ادامه پیدا میکنه و در نهایت مصطفی کمال آتاتورک در 1923 که به قدرت میرسه این سیاست رو به اوج خودش میرسونه. عمده کارهایی که در این دوره یا در این دورانها انجام شده در بخش مختلف در بخش اجتماع، اصلاحات اجتماعی سکولار که صورت گرفته، تعداد زیادی از نهادهای دینی تأسیس میشن در این کشور. جماعات اهل تصوف منحل میشن در سال 1925. البته عرصه اجتماع رو بریم، روز تعطیل رسمی کشور از جمعه به یک شنبه تغییر پیدا میکنه. طبیعتا جمعه روز تعطیل دینی مسلمانان بوده، ولی در کشور اسلامی روز تعطیل تغییر پیدا میکنه و روز تعطیل مسیحیان به عنوان روز تعطیل رسمی انتخاب میشه. تقویم رسمی کشور در سال 1925 از هجری به میلادی تغییر پیدا میکنه. مردان در ترکیه اون زمان کلاهای مخصوصی سر می‌گذاشتن که البته ریشه تاریخی و سنتی داشته. در سال 1925 قانون تصویب میکنن که به قانون کلاه معروف میشه و آقایون من میشن از استفاده از این کلاه. خانم‌های دانشجو از استفاده از پوشش اسلامی من میشن و حتی کار به اونجا میرسه که سیاستمداران ترکیه مردم رو مجبور میکنن که اسم فامیل خودشون رو از اسم ترکی عوض کنن و یک اسم قبیله برای خودشون انتخاب کنن. که اسمهای ترکی هم خیلی البته دینی بودن و مجبور میشن که اسمهای غربی برای خودشون انتخاب کنن، آلمانی و فرانسوی بویژه. در سپهر سیاسی اصلاحات عمدتا به این طریق بوده که اسلام به عنوان دین رسمی کشور در سال 1928 از قانون اساسی حذف میشه و متعاقب اون در سال 1937 سکولاریسم به عنوان یک اصل اساسی در قانون اساسی به تصریح مورد تاکید قرار میگیره و برای تکمیل این پروسه مقامات دینی هم از پروسه تصمیم گیری سیاسی حذف میشن تا سپهر سیاسی به معنای واقعیش سکولار بشه. در بخش اصلاحات حقوقی، نظام حقوقی اسلامی که تا اون زمان در کشور ترکیه مورد عمل و اجرا بوده با نظام سکولار اروپایی جایگزین میشه و در بخش آموزش در مقطع متوسطه نظام آموزشی سکولار جایگزین نظام آموزش دینی میشه. حروف الفبای لاتین به حروف الفبای عربی تعویض میشه. تا اون موقع در ترکیه تا 1928 از حروف الفبای عربی استفاده می‌کردن، ولی این فرآیند سکولاریزاسیون در بخش آموزش در واقع به اینجا می‌انجامه که حروف الفبا هم باید عوض بشن و حتی کلمات فارسی و عربی که در زبان ترکی وجود داشتن و استعمال می‌شدن هم عوض میشن با مفاهیم با کلمات آلمانی و فرانسوی. این یک خلاصه بود از اون چیزی که در این دوره 1823 به بعد در ترکیه اتفاق می افتد. اما سیاستگذاری فرهنگی سکولار در ایران که البته برای ما بیگانه نیست و همه ما به نحوی با اون آشنا هستیم، به ویژه از 1925 توسط رضا شاه شروع میشه و توسط محمد رضا شاه تا 1979 که تلیعه انقلاب اسلامی هست ادامه پیدا میکنه. اتفاقاتی که در این دوران به وقوع می‌پیونده در بخش اجتماعی، اعتقاد سیاست ضد دین و ضد روحانیت هست، محدود نمودن دسترسی روحانیت به مالیات‌های دینی و سایر منابع مالی به ویژه از 1933 به بعد، تغییر شکل سبک پوشش دینی و سنتی مردان و زنان در 1936، تبدیل تقویم هجری به تقویم شمسی و ایجاد محدودیت برای انجام مناسک دینی در ایام مذهبی و نکته آخر تحمیل ارزش‌های غربی و امریکایی به ویژه به جامعه به طرق مختلف در با تولید فیلم‌های مختلف و انتشار کتب، مجلات و صدا و سیما و غیره صورت می‌گیرد. در بخش سیاسی به ویژه سیاست سکولار نظامی و ناسیونالیستی پیگیری میشه و در بخش اصلاحات حقوقی روحانیون رو از نظام حقوقی قضایی اخراج میکنن و در بخش‌های حقوق مدنی، حقوق اقتصاد و حقوق جزا به ویژه قوانین سکولار جایگزین قوانین اسلامی میشن. در بخش آموزش هم که محتوای آموزشی دینی در سطوح ابتدایی و متوسطه خیلی کمرنگ میشن و در آموزش عالی هم رشته های آموزش سکولار و غربی وارد نظام آموزشی میشن. به تونس میرسیم که او هم نمونه خوبی برای سیاست‌گذاری فرهنگی سکولار به ویژه 1957 توسط حبیب بورقیبه و ادامه اون توسط زین العابدین بن علی که تا 2011 که بهار عربی هست به طول می انجامه. در تونس اصلاحات اجتماعی سکولار عبارت بودند از این که به نحوی اسلام رو با تجرگرایی ارتباط می دادن و تمام مصادیق تجرگرایی رو یک نمادی از نمودهای دین و اسلام قلمداد می کردن و به مردم تحمیل می کردن و القا می کردن. این نکته رو علمای مسلمان به شدت تحت فشار قرار می گیرن. برقع که خانم ها در اون زمان استفاده می کردن در تونس توسط در 1980 ممنوع میشه و عبارت اصلا پوشش نفرت انگیز توسط بورقیبه بیان میشه نسبت به حجاب اسلام و حتی با بعضی عبادت های خاص مثل روزه ماه مبارک رمضان هم مخالفت میشده و دلیلش هم این گفته میشده که روزه مانع پیشرفت و توسعه است. کسانی که روزه میگیرن طبیعتاً توان جسمی کافی ندارن برای کار و نمیتونن برن کار کنن، بازدهی پایین میاد، بنابراین در روند توسعه اخلال ایجاد میشه، بنابراین روزه هم نباید گرفت. اصلاحات سیاسی که در صورت میگیره به ویژه حزب گروه‌های اسلامی اپوزیسیون بوده که تاثیر زیادی میگذاره بر سکولار شدن عرصه سیاسی در تونس. و در بخش حقوق نظام حقوق اسلامی در نظام حقوق سکولار ادغام میشه. علاوه بر اون در 1957 دستورالعملی وجود داشته که تبدیل به قانون میشه که مبتنی بر این بوده که در صدور حکم باید وضعیت فردی افراد رو در نظر گرفت و نه حکم اسلامی رو. یعنی که اگر کسی مرتکب خطایی شد باید ببینیم که خودش به لحاظ شخصی آیا علتی داشته که موجب شده به این عمل دست بزنه و یا خیر، و حکم اصلی عام اسلامی کنار گذاشته میشه و وضعیت فردی افراد لحاظ میشه و قانون اسلامی از اون قانون خانواده هم تغییر پیدا کنه. در بخش آموزش هم مثل سایر کشورها آموزش‌های دینی کم کم رنگ می‌بازن و محتوای سکولار جایگزین اون میشه. مصر هم نمونه خوبی هست برای سیاست‌گذاری فرهنگی سکولار که از 1905 توسط محمد علی آغاز میشه و توسط اسماعیل پاشا، جمال عبدالناصر، انور سادات و حسنی مبارک ادامه پیدا میکنه و اون هم تا 2011 که بهار عربی ادامه پیدا میکنه. در بخش اصلاحات اجتماعی سکولار مقامات سیاسی و روحانیون مسلط میشن. مساجد و نهادهای دینی عموما هم از الاثر گرفته تا مساجد خصوصی تماما تحت کنترل دولت در میان. در مصر فضیه وجود داشته به نام مساجد خصوصی، اونها رو از دست متولیان خارج میکنن و ملی میکنن برای ایجاد کنترل بیشتر بر اونها. امامان جماعت موظف بودن که برن از دولت گواهی تایید بگیرن تا بتونن در یک مسجد نماز بخونن. متن صحبت و سخنرانی روحانیون میباید با تایید مقامات سکولار تعیین بشه و ایراد بشه. مردم هم به شدت ترغیب می‌شدن که از امور سنتی و دینی خودشون فاصله بگیرن و یک در سیاست درهای باز نسبت به عربی هم در این دولت‌ها اتخاذ می‌شه. در بخش سیاسی به ویژه ایدئولوژی سکولار ناسیونالیسم عربی مورد تاکید بوده در مصر و البته حمایت از سوسیالیسم غربی که هر دو وجهه غیر دینی داشتن. و در بخش حقوق دادگاه اروپایی برای اولین بار در کشور مصر وارد میشن و به دستورات این دادگاه در واقع عمل میشه و نه طبق قوانین شرعی. و در بخش آموزش هم نظام آموزشی سکولار در مدارس جایگزین نظام دینی میشه. اینها نمونه هایی بود از تجربه‌ای که در کشورهای اسلامی در 200 سال گذشته اتفاق افتاده و در تمام اونها سعی بر آن بوده که سکولاریسم در ابعاد مختلف در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، حقوقی و آموزش، یعنی در مهمترین بخش‌های هر جامعه القا بشه و اشراف بشه و جامعه مجموعه به این طریق به نحو به سمت سکولاریسم پیش بره. البته در این موارد که برش مردین و سایر موارد خاص، دولت مردان به ویژه خودشون به طور مستقیم سیاست‌گذاری فرهنگی می‌کردن، دولت مردانی از خود کشورهای اسلامی. اما تجربه دیگری که در کشورهای اسلامی وجود داره که البته بسیار قابل تأمل هست و منحصر به یک یا چند کشور هم نبوده، بحث تجربه استعمار شدگی در کشورهای اسلامی است. تعداد زیاد از کشورهای اسلامی تجربه استعمار شدگی رو دارن. من تعدادشون رو اینجا آوردم، اسامیشون رو، حدود 20 کشور که اینها همه مستعمره کشورهای غربی بودن و اینجا از الجزایر، بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، مالزی، مالی، مراکش، نیجریه، عمان، پاکستان، قطر، سنگال، سومالی، سودان، سوریه، تونس و امارات، اینها همه در طول تاریخ خودشون دوره ای از استعمار شدگی رو تجربه کردن که البته اونجا تاریخ استعمارشون و اینکه توسط چه کشوری استعمار شده هم در جدول آمده که الان نیازی به بیانش نیست. این تجربه استعمار شدگی در واقع این هم یک بخشی از یک برشی از تاریخ این جوامع که در این تاریخ هم سیاست‌های سکولار به شدت القا می‌شده به مردم این جوامع، اگرچه نه از سوی دولت مردان خودشون به طور مستقیم، ولی از سوی سیاست‌گذاران خارجی و در واقع اشغالگران. خب این یک تاریخ مختصری بود از اون چیزی که در کشورهای اسلامی در 200 سال گذشته گذشته. اینجا ما میرسیم به بخش دوم تحقیق خودمون و اینجا میخواییم با یک بررسی پیمایشی در واقع نشون بدیم که سکولاریسم چقدر در کشورهای اسلامی مطروح هست و در واقع سؤال این بخش از پژوهش این هست که تلاش‌های 200 سال اخیر برای سکولار نمودن کشورهای مردم برای سکولار نمودن مردم در کشورهای اسلامی تا چه حد کامیاب بوده. من یک فرضیه اینجا داشتم و فرضیه این بوده که اجرای سیاست فرهنگی در کشورهای اسلامی نه مطلوب هست و نه به نحو دموکراتیک ممکن. این فرضیه پژوهش بوده. برای تست این فرضیه من از یک روش پیمایشی همونطور که عرض کردم استفاده کردم و یک کار پیمایشی در 12 کشور اسلامی صورت گرفته در 4 حوزه سیاسی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی، در همون 4 حوزه‌ای که الان سیاست‌گذاری فرهنگی شد در 200 سال گذشته بررسی کردیم، الان در همون 4 حوزه، تقریبا در همون 4 حوزه می‌خوایم ببینیم که سکولار چقدر مطلوبیت داره میان مردم. به عبارت دیگه می‌خوایم ببینیم این 200 سال تلاش سیاست گذارانه در کشورهای اسلامی توسط مسئولین کشورها و توسط نیروهای غربی در تجربه استعمار گرایی چقدر تأثیر گذاشته بر مطلوبیت سکولاریسم و چقدر تونسته این سیاست گذاری موفق باشه، چقدر این 200 سال و سیاست های این 200 سال تونستن که ارزش های سکولار رو و هنجارها و نرم های سکولار رو وارد دستگاه ارزشی مردم کشورهای اسلامی بکنه. این در واقع گمشده ما در این تحقیق هست که الان بهش خواهیم رسید. هر کدام سنجای سکولاریسم رو در بعدهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی دنبال می‌کنیم در این بخش. در بعد سیاسی شاخص‌ها چی هستند؟ یکی تصمیم‌سازی سیاسی و دیگری بحث دموکراسی. می‌خوایم ببینیم که در بعد سیاسی مردم چه نظری راجع به تصمیم سازان سیاسی خودشون دارن و دولت مردان خودشون و چه نظری در رابطه با دموکراسی دارن. همه اینها ناظر به مسئله دین هست، یعنی نقش دین در تصمیم گیری سیاسی و نقش دین در دموکراسی، اینها شاخص های ما هستن. و همونطور که میدونین شاخص ها باید تبدیل بشن به پرسش ها و گزینه ها، و گزینه هایی که به ویژه مشخصاً در اینجا مورد پرسش قرار گرفته از مردم کشورهای اسلامی از این 12 کشور این بوده که نظر خودشون رو اعلام کنن راجع به این گزینه. مثلا سیاستمدارانی که به خدا اعتقاد ندارند برای اداره مناسب سیاسی مناسب نیستند. از مردم 12 کشور خواسته شده که نظرشون راجع به این گزینه بگن، و همچنین از اونها خواسته شده که نظرشون رو در این رابطه اعلام کنن که این یکی از خصوصیات بنیادین دموکراسی است که رهبران دینی تفسیر قوانین را بر عهده بگیرن. این هم مرتبط بخش دموکراسی هست. در بعد اجتماعی شاخص مناسب اجتماعی است، اینکه دین در مناسب اجتماعی چه تأثیری میتونه داشته باشه. پرسشی که اینجا یا گزینه‌ای که اینجا با مردم در میان گذاشته شده این بوده: این به نفع کشور ماست که هرچه بیشتر انسانهایی با اعتقادات دینی مستحکم صاحب مناسب عمومی در جامعه باشند. از مردم خواسته شده که نظرشون در این رابطه اعلام. در بعد حقوق شاخص ما طبیعتاً قانون هست و نقش دین در قانون، و گزینه مورد بررسی این بوده: فقط باید قوانین شرع در جامعه اجرا شود. میخوام ببینیم چی مردم چه نظری داشتن راجع به این گزینه. و در بعد فرهنگ شاخص فرهنگ غربی در جامعه، در جامعه دینی، و گزینه این هست: امپریالیسم فرهنگ غرب یکی از مشکلات کشور ماست. به این ترتیب ما میخوام تست بکنیم ببینیم تمام سیاست‌گذاری‌های فرهنگی در اون 4 بخش سیاست، اقتصاد، اجتماع و آموزش و فرهنگ در چه تأثیری الان پذیرفتن از اون تجربه 200 ساله و الان وضعیت فعلی جامعه اسلامی به چه ترتیب هست.
این گزارش هم مقاله‌ای که سال 2020
شده،
سوالات و پیمایش کلا توسط
انجام شده. توسط همین مؤلفان مقاله. بله. عذر می‌خوام، نه مؤلف مقاله که بنده هستم، ولی پژوهش دیتاش از جای دیگه گرفته شده.
پیمایشو که مستقیما شما
نه من تحلیل ثانوی انجام دادم، سکوند آنالیز کردم. سلام. خب گفتیم که 12 کشور اسلامی، این کشورهایی که مورد بررسی هستن: الجزایر، مصر، بنگلادش، اندونزی، ایران، عراق، مالزی، مراکش، پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و اردن. این سوالات در این کشورها مورد بررسی قرار گرفته و پرسیده شده. البته بعضی سوالات در بعضی کشورها پرسیده شده و بعضی ها نه. کشورهای غربی که مورد بررسی هستن و مقایسه با اونها صورت گرفته 11 تا هستن: استرالیا، آلمان، فنلاند، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، کانادا، هلند، نروژ، سوئیس و سوئد. و اما بخش شیرین کار که یافته‌های پژوهش است. در این جدول توضیح فراوانی موافقت با این گزینه که سیاستمدارانی که به خدا اعتقاد ندارند برای اداره مناسب سیاسی مناسب نیستند بیان شده. ببینید در از چپ به راست اسم کشورهای اسلامی و سایر کشورها، کشورهای غربی آمده، و بعد ستون اول موافقت بسیار زیاد با گزینه بالا، گزینه دوم موافقت، موافقت معمولی، مورد اول موافقت بسیار زیاد بود، مورد دوم موافقت، مورد سوم رأی ممتنع که نظری نداشته در واقع پاسخگو، گزینه بعدی عدم توافق، و گزینه سوم عدم توافق قطعی. آخرین ستون، من در آخرین ستون آمدم و دو گزینه اول رو با هم دیگه جمع کردم، یعنی اونجایی که پاسخگوها به شدت موافق بودن با این گزینه و یا موافق بودن. ببینید در پاکستان 95% مردم به شدت موافق بودن یا موافق بودن، این جمع این دو گزینه، که کسانی که به خدا اعتقاد ندارن، سیاستمداران که به خدا اعتقاد ندارن برای کنترل مناسب سیاسی مناسب نیستن. در اندونزی 88.4%، در مصر بیش از 87%، در عراق 86%، در الجزایر 78%، در اردن 77 ممیز 5 درصد، در ایران 75 ممیز 1، مراکش 74، بنگلادش 71، مالزی 63 و در ترکیه کمتر از همه در میان کشورهای اسلامی 56. و بعد شروع میشه کشورهای اون رقمهای آبی رنگ، شروع میشه کشورهای غربی که در کانادا بیش از سایر کشورهای غربی مردم اعتقاد داشتن که سیاستمدارایی که به خدا اعتقاد ندارن برای اداره مناسب سیاسی مناسب نیستن، نزدیک 20% قابل توجه به نظر در کشورهای غربی. در 12% در استرالیا، در ایتالیا همچنین 12%، آلمان 11%، فنلاند 10 و نروژ و سوئد از همه کمتر، نزدیک 4%. خب بنابراین طبق این جدول اکثریت قاطع پاسخگویان در تمام کشورهای اسلامی با این مسئله کاملا موافقند یا موافقند که سیاستمدارانی که به خدا اعتقاد ندارند برای اداره مناسب سیاسی مناسب نیستند. نکته دیگری که از این جدول به دست میاد این هستش که در 9 از 11 کشور اسلامی مورد بررسی در این ارتباط بیش از 70% و در 2 کشور دیگر یعنی در ترکیه و مالزی بیش از 56% از پاسخگویان کاملا موافقند و یا موافقند که سیاستمدارانی که به خدا اعتقاد ندارن نباید پست سیاسی بپذیرن یا نباید در اون منصب نهاده بشن. جدول بعد توضیح فراوانی موافقت با این گزینه هست که یکی از خصوصیات بنیاد دموکراسی این است که رهبران دینی تفسیر قوانین را بر عهده بگیرند. اون گزینه دوم شاخص سیاسی بحث دموکراسی. در اینجا هم ببینید اینجا یه طیف بوده که از 1 شروع شده تا 10. اگر کسی شماره 1 رو انتخاب می‌کرد به این معنا بوده که تفسیر قوانین در یک کشور از خصوصیات بنیادین دموکراسی نیست و اگر کسی شماره 10 رو انتخاب می‌کرد به این معنا بوده که قطعاً تفسیر قوانین توسط افراد دیندار یکی از خصوصیات اصلی دموکراسی هست و از پاسخگویان خواسته شده که نظر خودشون رو در رابطه با این گزینه روی این طیف 10 شماره‌ای تعیین کنند. ستون‌های 7، 8، 9 و 10 اینها نشانگر تمایل افراد و موافقتشون با این گزینه بوده. من این موارد رو با هم جمع کردم، یعنی موارد 7 و 8 و 9 و 10 رو با هم جمع کردم و همه رو در ستون آخر که با دو رنگ قرمز و آبی مشخص شده آوردم. ببینید در مصر 75.6% افراد با این گزینه موافق بودن. به همینجور بعد در اردن 68%، نزدیک 69%، و ادامه پیدا میکنه تا کمتری مورد در ترکیه است 33.7% هست. اینجا میتونیم یک بار مرور کنیم در مصر و اردن حدود یا بیش از 70% از مردم با این شاخ با این گزینه که تفسیر قوانین یکی از شاخص تفسیر قوانین توسط رهبران دینی یکی از شاخص‌های بنیادین دموکراسی هست موافق بودند. در عراق و اندونزی 50%، در مراکش، مالزی و ایران حدود یا بیش از 40% و در ترکیه که کمتر از همه بوده بیش از 30%. اگر این نتایج رو مقایسه کنیم با اون چیزی که در کشورهای غربی بیان شده میبینیم که فاصله خیلی زیاده. در سوئد تنها 3.6% سن نظری داشتن، در نروژ 4%، فنلاند 10 و آلمان 11% از مردم چنین اعتقادی داشتن. به بخش اجتماعی میرسیم و اینکه سیاست سکولار در بخش اجتماعی چه جایگاهی داره در کشورهای اسلامی. میزان موافقت با این گزینه ای که این برای کشور ما بهتر است که هرچه بیشتر انسانهایی با اعتقادات دینی مستحکم صاحب
مناسب عمومی در جامعه باشن. نظر مردم کشور اسلامی در این زمینه چیه؟ باز همون ستون آخر که رنگی نوشته شده، جمع دو گزینه توافق کامل یا توافق هست با این گزینه که بیش از همه مصر، در مصر مردم معتقد هستن که مناسب عمومی باید در دست انسان‌های دیندار باشه و بعد در اندونزی، ایران و به ترتیب همینطور کمتر میشه تا به الجزایر میرسه، ولی درصدهای بالا رو دقت بفرمایید، درصد بسیار بالایی 87% اندونزی، 82% ایران، 67% اردن، 64% مالزی، 58% مراکش، 57% عراق، 57% ترکیه، 51% و باز به کشورهای و فقط این موردی که اینجا هست پاکستان هست که افتاده توی کاتگوری کشورهای غربی و 17.3% توافق با این گزینه بوده که حتی از کانادا، آلمان و ایتالیا هم کمتر موافقت با این گزینه بوده، به صورت استثناء البته، باید جستجو بشه در رابطه با دلایل این استثناء، ولی سایر کشورهای اسلامی توافق بسیار بالایی با این گزینه داشته. بنابراین میتونیم بگیم که اکثریت پاسخگویان در کشورهای اسلامی به استثناء پاکستان با این ایده کاملا موافقند یا موافقند که این برای کشور ما بهتر است که هرچه بیشتر انسانهایی با اعتقادات دینی مستحکم صاحب مناسب عمومی در جامعه باشند. در کشورهای غربی هم که عرض کردم، نروژ 6.2%، سوئد 7%، فنلاند 12% و استرالیا حدود 14% موافقت با این گزینه وجود داشته. در بخش حقوقی، اینکه فقط باید قوانین شرع در جامعه اجرا بشوند، باز اون ستون آخر که رنگی نوشته شده بیانگر میزان توافق قطعی یا توافق با این گزینه هست که فقط قوانین شرع باید در جامعه اجرا بشن. عربستان سعودی 88.1%، مصر 80%، اردن 79%، الجزایر 71%، پاکستان 61%، ایران 54%، عراق 51%، اندونزی 50% و بنگلادش که از همه کمتر بود در میان کشور اسلامی، 44% از مردم موافق بودن که تنها قوانین دینی باید در جامعه اجرا بشه. بنابراین نتیجه قاطع و روشنی هست که اکثریت قاطع پاسخگویان در کشور اسلامی با اجرای قوانین شرع در جامعه موافق هست. و مورد آخر که مسئله امپریالیسم فرهنگی بود و شاخص فرهنگی، میزان موافقت با این گزینه که امپریالیسم فرهنگی غربی که مشکلات کشور ماست، اینجا در این جزء مورد بررسی قرار گرفته. در دو ستون آخر که رنگی نوشته شدن، در ستون یکی به آخر مانده، موافقت این که گفتن مردم که امپریالیسم فرهنگی غربی که مشکلات بسیار جدی کشور ماست، یا جدی یا نسبتاً جدی، این سه گزینه با هم جمع شده، یعنی اینها پاسخگویان امکان اینو داشتن که انتخاب کنن که بگن این آیا یکی از مشکلات بسیار جدی کشور ما، یا مشکل جدی، یا نسبتاً جدی، یا اهمیتی نداره، اصلاً اهمیتی نداره. از میان این گزینه ها من در ستون یکی به آخر سه گزینه اول رو با هم دیگه جمع کردم و در ستون بعد دو گزینه رو، یعنی اینکه امپریالیسم فرهنگی غرب یک مشکل بسیار جدی برای کشور ماست یا جدی. در ستون اول ببینید، ستون رنگی اول، در اردن 98% بیش از 98% مردم اعتقاد داشتن که فرهنگ غرب یک تهدید است برای کشورشون. در عراق 97%، در مراکش 96%، در مصر 96%، در عربستان 95% و در ایران 90%. و به این ترتیب به این نتیجه میرسیم که تقریبا در تمام کشورهای اسلامی بیش از 95% از پاسخگویان چنین احساسی داشتند که امپریالیسم فرهنگی غرب یک مشکل جدی، یا یک مشکل خیلی جدی، یا جدی یا نسبتا جدی برای کشور آنان است. این آمار تنها در ایران به 90% کاهش پیدا میکنه که بقیه در 95%
قابل بررسیه، چون اکثر جلاور ایران اون عدم قطعیت توش معلومه، یعنی یعنی تو اکثر جداول ایران آخرین کشور اسلامیه که موافقت قطعی با این گزاره ها داره. تو همه رو دقت کردم، نهایتا مجموع اون موافقت قطعی و موافقت معمولی ایران یکم بیاره بالا، وگرنه ایران خیلی نزدیکه به کشورهای غربی توی موافقت قطعی.
ایران نکات دیگه راجبش هست که باید صحبت بکنیم، یعنی ایران یک بله تو این موارد باید به ویژه راجبش صحبت بشه. اگه فنا میزان فراوانی دو دسته پاسخ بسیار جدی و جدی رو باید جمع بکنیم، بعد به این نتیجه میرسیم که در تمام کشورهای اسلامی به استثناء ایران بیش از 87% از پاسخگویان شبیه خون فرهنگی از جانب غرب را به عنوان یک مشکل خیلی جدی یا جدی برای کشورشون در نظر گرفتن. در ایران این آمار به 78.8% کاهش پیدا میکنه، در حالی که این در اردن و عراق به ترتیب 95 و 94% بودن. نتایج نهایی که میتونیم بگیریم در بعد سیاسی، بین گفتیم در 4 بود رو میسنجیم، این سنجه های ما در 4 بود خلاصه شده بودن. در بعد سیاسی بین 56 تا 95% پاسخگویان در کشورهای اسلامی اعتقاد داشتن که سیاستمدارانی که به خدا اعتقاد ندارند برای احراز مناسب سیاسی مناسب نیستند. در بعد اجتماعی بین 40 تا 87% گفتند که این به نفع کشور است که افرادی با اعتقادات راسخ دینی مناسب عمومی را در دست داشته باشند. در بعد حقوقی بین 44 تا 88% در کشورهای اسلامی بر این باور هستند که تنها قانون شرع باید در جامعه اجرا شود. در بعد فرهنگی بین 90 تا 98% از مردم کشور مسلمان امپریالیسم فرهنگ غرب و مشکلی برای کشور خود تلقی کردن. و جنبندی نهایی که به اثبات فردیه در واقع منجر میشه این هستش که با توجه به نتایج این پیمایش که خدمت شما ارائه کردن به این نتیجه میرسیم که اجرای سیاست فرهنگی سکولار در کشورهای اسلامی از ناحیه مردم مسلمان اون کشورها و مردم اون کشورها عموما مطلوب نیست، و اگر قرار باشه چنین اتفاقی بیفته، چنین سیاست گذاری باشه، به نهض دموکراتیک هم قرار باشه اتفاق بیفته، ممکن نخواهد بود اصولا. و نکته آخر این که پروسه تمایز نهادی سکولار در کشورهای اسلامی یک پروژه ناتمام هست و از جانب اکثریت قاطع مسلمانان پشتیبانی نمی شود. خیلی متشکرم که توجه فرمودید.
شما
برمی کنید. خیلی ممنون. چون که نکته ای فرمایشی از کنم قدر
تشکر و قدر می کنم از شما جرمنگیان که جزو شد معدود ایرانها بشه که زودتر از موعد مقرر در حال زحمتی کشیدن به صورت مستثر و مفید و جامعه کار رو ارائه کردن. من فقط جنبندی مختصری از بحث عزیزانی که یکم از وسط پس اومدن ارائه بکنم. در کل ارائه جناب دکتر نه کل ارائه جناب دکتر میگونه شد در سه حوزه. یک مقدمه داشت که بس سکولاریسم رو اینجا منظور بررسی عینیت هست، نه حوزه نظر و فلسفه سیاسی سکولاریسم رو از جنبه تاریخی در واقع در 4 تا کشور ترکیه، ایران، مصر و تونس را در 4 تا حوزه اجتماع، سیاست، حقوق و آموزش مورد بررسی قرار دادن در دوره‌های مختلف تاریخی، که به صورت کلی میتوان گفت که در حوزه اجتماع تقریبا تمرکز بر تغییر پوشش توی این کشورها مشهود بود و حوزه سبک زندگی مردم. در حوزه سیاست تمرکز بر حذف مقامات روحانی از مناطق سیاسی در تاریخ این کشورها. در حوزه حقوق در واقع تمرکز بر تغییر نظام حقوقی اون کشورها به سمت نظام اروپایی. و در حوزه آموزش بیشتر تمرکز بر تغییر الفبا و تغییر زبان اون کشورها بوده است. و توی مصر یه قدر پررنگتر نشون میده حساسیت ها روی مصر توی دوره تاریخی توی مساجد، مقامات و با توجه به ویژگی الازهر که اونجا وجود داشته حساسیت های و تضادها خیلی بیشتر بود. نکته کانون به ذهنم میرسه اینجا نشون میده که این بررسی تاریخی که ورود سکولاریسم به این کشورهای اسلامی یه پک کامله، نه یک جزئیاتی بیم در یک ساحتی ورود پیدا کرده و وارد حوضه دیگه نمیشه. ما اگر روی کرده تمدنی میخوام داشته باشیم، کلان نگری و همه ابعاد رو در کنار هم دیگه به موازات هم دیگه در آن ورود پیدا میکنه. حالا ممکنه یک بعدی اولویت پیدا بکنه از حیث ترتب زمانی، ولی این ترتب زمانی مانع از نگاه این که ما سایر حوزه ها را نبینیم نمیشود. میاد وارد حوزه سیاست میشود، ولی اون حوزه آموزش دانشگاهی، حوزوی و حتی زبان اون کشور را هم به تدریج درگیر میکنه. در بخش دوم هم زحمتی که آقای کشیده بودن مثلا کار پیمایشی بود در 12 کشور اسلامی و 12 کشور غربی که در 4 تا شاخص سیاسی، اجتماعی، حقوقی، در 4 تا بُعد سیاسی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته بود که با استفاده از شاخص‌ها و سوالاتی که مطرح شده بود که تا چه میزان سکولاریسم در اینجا از نظر مردم ورود پیدا کرده و چه میزان میتواند مطلوبیت و امکان وقوع داشته باشه، که نتایج نشون میداد که از نگاه مردمی این کار یک کار امکان پذیر نیست، مطلوبیتی ندارد. علت اصلش رو هم میشه گفت که اون زمینه های دینی و باورهای فرهنگی هست که توی این جوامع وجود دارد و هنوز اون باورها تونسته اون ابعاد دینی رو نگه دارد و این باورهای فرهنگی که میگم شد توی این ابعادی هم که توی ارائه جناب دکتر مهرگان بود حساسیت ها توی بعد فرهنگی مراتب این مثلا درصد 90 تا 98 درصد بود، در این حالی که مثلا بقیه توی یک رنج از 40 45 یا 56 شروع میشد به بالا میرسید. من مجدد تشکر میکنم. فقط یک سوالی که حالا به ذهن خودم رسید و بعد دیگه انشاءالله اساتید بقیه اساتید استفاده کنم که سوالاتشون رو و نظراتشون رو داشته باشیم، این که یه توضیح پر راجع به زمان این پیمایش، این سوالات چه بازه زمانی و چگونه از مردم این کشورها پرسیده شده و چگونه پاسخ تو چه سطحی بوده؟ آیا صرفا مثلا از طریق ارتباطات مجازی بوده اون کار پیمایش انجام شده یا از ابزارهای دیگه استفاده شده؟ و بحث روایی و پایایی این تحقیق هم اگر یک توضیح بفرمایید که چگونه مورد بررسی قرار گرفته. تو سوال روشی بود که من داشتم، حالا این خود سوالات رو بقیه اساتید بپرسن و بعد پاسخوی
توضیح بفرمایید. بله، بعد از کنم که دیتابیس من تو این کار ورد ولی سوروی بوده، من یه سکوند آنالیز کردم، تحلیل ثانوی انجام دادم در این کار، چون مشکله توی 12 کشور یا کمتر یک محقق بخواد بره هم هزینه بره و هم زمان بره و در واقع تهیه کردن یک تیم کاری برای کار پیمایشی در چندین کشور کار راحتی نیست، یک محقق بتونه انجام بده. ولی این دیتابیس این کار انجام داده و کسانی که انجام بده کار محققین دانشگاهی هستند که جوابی به پایش می‌فرمایید طبق استانداردهای پیمایش و جامعه شناختی این تحقیقات رو انجام میدن و این یک بخشی از تحقیقاتی است که در واقع من انجام دادم، یعنی تعداد سوالات دیگری هم بوده در موارد دیگری که استفاده کردم ازشون. من اینها رو فقط اختصاصا با توجه به مسئله سکولاریسم استخراج کردم. اون تحقیق کاملا روا و پایاست و مورد استناد قرار میگیره توسط تمام محققان دنیا، صدها بلکه هزارها کتاب و مقاله مبتنی بر همین دیتابیس نوشته شده و سطحش که فرمودی مدرک این بود که چجور
برای
نه نه کاملا عمومیه. ببینید یکی اصلی هست در روش تحقیق اونام این که ما اصل تصادف دیگه، ما باید پاسخگوها رو به تصادف انتخاب بکنیم به خاطر اینکه همه باید شانس انتخاب قرار گرفتن در جامعه نمونه ما رو داشته باشن. بنابراین فرمول های خاصی هست در روش تحقیق که طبق اون فرمول اولا حجم نمونه تعیین میشه و بعد از اون حجم نمونه طبق یک فرمول خاص به تصادف افراد انتخاب میشن. مثلا ببینید اگر برفرض بعد از روش خوشه استفاده بکنیم، کاری که مثلا من اینجا خودم توی قوم انجام دادم، میگیم که طبق حجم جامعه نمونه، مثلا ما از 500 نفر توی قوم میخوایم یک نمونه برداری کنیم و سوال کنیم، 500 طلبه مثلا،
اینا رو تقسیم می‌کنیم 500 نفر و 500 طلبه مثلا سعد خان. می‌بینیم جایی که درس سعد برگزار میشه توی مسجد اعظم، تو فیضیه، هر کجا. اینها رو شناسایی می‌کنیم. بعد طبق اون فرمول میگیم چیکار می‌کنیم؟ می‌گیم مثلا هر در یک روز یک هفته خاص پرسشگر میره اونجا و هر 10 نفر یک از میان هر 10 نفر یک نفر رو انتخاب میکنه، میشماره 1-2-3 میره سر نفر 9، نفر 9 که رفت نفر 10 میشه نمونه او، باید بگیری باش مصاحبه کنه. بعد اون که تموم شد بعد نفر بعدی، بعد همینجوری یعنی 10 تا 1 انتخاب میکنه، به خاطر اینکه به تصادف انتخاب کرده باشیم که بعد بتونیم تعمیم بدیم نتایجو، بعد بتونیم بگیم که این نظری که ما پیدا کردیم نظر کل طلبه های صدخان قومه، در حالی که ما 500 نفرشون رو فقط داشتیم تو جامعه و از میان 500 نفر مثلا فقط با 200 نفرشون گفتگو کردیم، ولی بتونیم تعمیم بدیم بگیم که طلبای سرخان قوم چنین نظری دارن.
اینجا فهم دین و فهم در واقع دینداری در جوان مختلف خود متمایزه. یکی مثلا دیندار رو ممکنه در واقع دایشی ها رو بدونه دیندار هم اینا بخوان تو سطح سیاست رو پیدا بکنه، طبیعتا جامعه با مشکلاتی مواجه میشه. یعنی نگاه به این ممکن نگاه تحلیل‌گرایانه نداشته، یعنی بعد در عرصه‌های دیگه در کشورهای دیگه نه، نگاه کاملا از جهتی که دینداران رفتار مناسبی داشتن نگاه متفاوته. ایمان پیمانش شما دیده شده.
حالا در تایی سبش آقای دکتر این نتیجه خاصی که برای پاکستان به دست اومده بود که چیزهایی که اعتقادات مستحکم میکرده به مستحکم آورده بودید برای مناسب اجتماعی مناسب هستند یا نه، پاکستان جزء بین کشورهای غربی و که این در واقع ناظر به تعریف فرمایش آیت شد هست که علالقاعده اگر بناباشه مثلا طالبان یا همسالی از این در اون مناسب اجتماعی رو به دست بگیرن ولی رو بیندارن اون تعریف مسئول بیست.
بله بله ببینید
مثلا به این نگاه هم داشته باشیم بعد دیگه
ببینید این تحقیقات آخرین موجش که اون سالا توش صورت گرفته 2008 بوده.
نه به نظرم توضیح شو بفرمیم
بله گمشه بله همین سوال ببینید این نکته خوبیه که بحث قرائت های مختلف دینی یک بحث اصولا جامعه شناختی نیست، این بخش الهیاتیه، اما خوب جاهای عرض کنم که محکمی تو جامعه شناسی پیدا کرده، به این معنا که یک جور کار جامعه شناسا رو با اختلال مواجه کرده این سوال. میدونید جامعه شناس دقیقا نمیدونه با چه ابزاری بره و ببینه بپرسه که تو چه اعتقاد دینی خاصی داری، چه قرائت دینی داری،
یا سطح ایمان رو بخواد تحلیل جامعه شناختی بکنه، یعنی هم ابزارشو نداره که بخواد
به کم کردن بحثی مثل ایمان و معنویت. من اصلا منتظر بودم که ببینم چجوری این شاخصه رو شما کم میکردید، خیلی مایل بودم ورود بکنید این که این معالف های کیفی رو چجوری شما کم میکردید، که خب حالا فرصت نبود که ورود داشته باشید. الان ما با این مشکل مثلا این ابهامات و شبهات مواجه
میشیم، الان مثلا ما با این مقوله نمیدونیم خوشحال بشیم
مثلا چیزی به دست
بود
که
الان مواردی
که چون تناقض هم داره یه وقتی بارم
چی
تناقض؟ همین در واقع داده ها و در واقع جمع‌بندی و تحلیل. خب الان اگه این باشه که خب الان اولی نکته‌ای که آقای دکتر میگن خب مسئله مهمه و من به نظرم دوش نمیشه نظری بدم.
ببینید من اول بحث مشاهده کردم این رو با اینکه میفرم تناقض داره، من دقیقا اون مقدمه کوتاهی که گفتم از دو منظر ابجکتیو و سابجکتیو میتونیم به قصه نگاه بکنیم و ما الان نمیخوایم بحث فلسفی بکنیم و البته بحث الهیاتی هم نمیخوایم بکنیم، یعنی این کار نمیخواد بکنیم، ما میتونیم با هم بحث کنیم، ولی این پژوهش متکفل یک بحث عینی بوده عرض کردم و جامعه شناسی. بحث تو بحث عینی بحث حقوقی هم گفتم ما کنار میذاریم، بحث حقوقی هم نمیخوایم بکنیم، فقط بحث جامعه شناسی میخوایم بکنیم. وقتی بحث جامعه شناسی میکنیم وقتی به وقتی که با پیمایش پیش میریم ما یه کار پوزیتیویستی داریم میکنیم، مجبوریم در واقع. ببینید یه وقت شما میایین و خودتون میشینید و شاخص میگذارید و بعد نگاه میکنید میگید که به نظر من پاکستانی ها اینجور دیدی دارن و نمیدونم مثلا ایرانی ها یک قرائت دیگه از دین دارن، این یک فرضیه شماست، باید یه جوری اثباتش کنیم. اگر بخوایم به روش پوزیتیویستی اثباتش کنیم مجبور میشیم که همینجور گزینه بگذاریم، پرسشنامه بذاریم، بریم بپرسید از مردم با همین روشی که گفتم. ولی مادامی که چنین کاری نکردیم اون گزاره شما همچنان فرضی است، یک راهی پیدا بکنید واسه اینکه بتونید اثباتش بکنید. جامعه شناسی در اثبات گزارای خودش بهترین راهی که تا به الان پیدا کرده همین روش پوزیتیویستیه. و البته روش‌های دیگه هم داره طبیعتا، ولی برای این جور کارا که در مقیاس کلان صورت می‌گیره، در 10 تا کشور 12 تا کشور، اینها این شیوه بهترین شیوه بوده که تا به الان ابداع شده در جامعه شناسی. ببینید این ما نمیتونیم بگیم که واقعا بله کدوم گرایش بودن. ما میتونیم یک سوال دیگه ازشون بپرسیم. کاری که من خودم اینجا در واقع توی قم انجام دادم این بود که سعی کردم تا حدودی این مشکل رو که حل بکنم به یک معنا. بعد اومدم یک فاکتور آنالیز کردم بین شاخص‌های مختلف قرائت‌های مختلف دینداری در میان طلبه‌های قم رو من خودم اومدم چندین شاخص واسشون درآوردم و بعد فاکتور آنالیز کردم 4 دسته دینداری میان خود طلبه‌های قم در میاد. میشه اینجوری کارا کرد، ولی این تجربه کارو نکرده، اون دیتابیس کارو نکرده به خاطر اینکه سوال‌هایی رو طرح نکرده که ما بتونیم بریم این کارا رو انجام بدیم. اگر در واقع یک بودجه خوبی باشه و یک تیم قوی که بشه در واقع بیان پای کار، میشه این کارو انجام داد و شاخص بندی کرد، تشخیص بدیم که دینداری مردم ایران اکثرا مثلا یا هر چقدر چند درصد مثلا دینداری طالبانی، چند درصد دینداری رحمانی، چند درصد طرز دینداری دیگه که اسمش رو می‌ذاریم، میتونیم اینها رو انجام بدیم. ولی این دیتابیس این کارو نکرده متاسفانه و بنابراین ما مجبوریم به طور کلی بگیم که بله مردم عموما گفتن دین باید توی سیاست باشه، اما چه دینی؟
همه لایه‌های دینداری رو احتمالا جامعه شناسی دین یا نمیتونه یا حداقل در این پروژه تحلیل نمیکنه. یک لایه در واقع احتمالا حالا فقهی یا تشرعانه دینداری رو داره رفت میکنه، چون در واقع روش پوزیتیویستی چطور نمیتونه وارد عرصه‌های ناپیدای عرصه‌های دینداری بشه.
میتونه مثلا اثبات بکنه که آیا عواصف دینی نتایج رو در پی داشتن یا عقلانیت، و حتی نمیتونه اینجا تبیین کنه که دین در عرصه قدرت بوده است و بعد در مقابل این نتایج حاصل شده یا نبوده. چون خود اینکه بودن دین در عرصه قدرت یه نتایجی حاصل میکنه، نبودش هم یه نتایج دیگه.
چرا اینو که البته میشه با اینکه ما متغیرهای زمانی خاص رو بسنجیم، ببینیم این تحقیق اون زمان که صورت گرفته در کشور خاص چه حکومتی در قدرت
تاثیر داره. مثلا به عنوان یک ایرانی خوب. شرایط اقتصادی فعلی کشورا که میبینم طبیعتا به اینطوری برمی‌دارم که دینداری میتونه خوب نباشه. شاید هم ما ضعف حاکمیت دینداری داشتیم که به اینجا رسیدیم، ولی یه نفر که از شرایط رفاه عمومیش راضیه یه نگاهی هم به کشورهای اسلامی میندازه، طبیعتا در پاسخ به این سوال میگه که نه دین به چه درد حاکمیت میخوره، بعد من که بهتر از اونه. پس پاسخ به این سوال، یعنی میخوام بگم که این مؤلفه توی رأیی که دیدم خیلی تاثیر
قطعا تاثیر داره. بله،
توقعی که فرد نسبت به در واقع حاکمیت دینی داره در دو مرحله میتونه متقابل باشه. یه توقع بعد از حاکمیت دینی داره قبل میشه، قبلش ممکنه خیلی تمایل نسبت به این وجود داشته باشه، اما بعدش بسیار مهمه.
تمام این شاخص ها مهمن و تمام متغیرات که میفهمن قطعا باید لحاظ بشن برای یک کار جامع، اما دقت کنید به لحاظ روشی ما اجازه نداریم که تعداد فراوان متغیر وارد کار بکنیم، چون بعد تحلیل اونها دچار آشفتگی میشه. روش تحقیق ما میگه که تا اونجایی که ممکنه موضوع خرد، کوچک و قابل بررسی باشه. الان کاری که اینجا شد این بود که متغیر تاریخ به ویژه و دخالت سیاست های فرهنگی سکولار بررسی شد، یعنی در واقع تغییر این سیاست، تعیین میزان تأثیر سیاست گذار فرهنگی بر ارزش‌های فعلی مردم. ولی اینکه بیایم بعد ببینیم که خب حالا در ترکیه اگر چه اظهار نظری شده آیا متأثر از وضعیت دولت حاکم هم هست یا نه، خیلی خوبه ولی یه تحقیق مستقلی می‌طلبه. یعنی اینکه در ایران وضعیت بشه ترتیب است آیا متأثر از عملکرد حکومت هست یا نه، امر بسیار خوبی ولی یه تحقیق مستقل رو میخواد.
این در واقع شاید دوستان وقتی از راه خوردی تمدنی رو مطرح میکنم، شاید انتظارهای مقدار تحلیل‌های کلان جامعه شناختیه که همچنین فرمان هر کدوم از اینها تحقیقات مستقل می‌طلبه. این تحقیقات مستقل انجام بشه کنار هم قرار بگیره
همینطوره.
اما ببینیم در واقع این تحقیقات چه تصویری رو در سیاست گذاری فرهنگی در سکولار بودن در سکولار شدن فرهنگ و سیاست گذاری فرهنگی در کشورهای اسلام به ما دست کم حداقل شاید این مقدار از تصویری که در یه تحقیق خوردی چند افرادی فرمودیم اون در واقع پرسش های کنان رو هنوز پاسخ جامع نمیده. ما هنوز احساس میکنیم که خلاهایی داریم. مثلا فرض بفرما تو این تحقیق خوب جا داره که ما اساسا ایران رو جدا بکنیم به جهت اینکه بحث ایران بعد از انقلاب و ایران قبل از انقلاب و سیاست گذاری فرهنگی سکولار در ایران بعد از انقلاب در واقع نظام اسلامی و اساسا در ایران قبل از انقلاب شده و این دخالت در واقع قدرت در عرصه قدرت دینی در عرصه چه تأثیری داشته نه؟ خب خودش یه تحقیق باز مستقل میشه.
یه حالا این از باب این که نگاه حالا نمیدونم مستقل یا منفی هر جایی نمیخوام بکنم آنقدر کلی بود که الان ما یه تعبیری تحت عنوان حوزه سکولار رو ما داره ازش یاد میشه داره استفاده میشه تو معافل اندی و اینا، ولی بر اساس این تعبیرات و پیشفرزایی که تحقیق داشت و این ارائه فرمودید کنده اصلا بحث سکولاریسم تو حوزه قابل طرح نیست.
در حوزه منظورتون
حوزه بله و بقول ما مذاهب دینی و در واقع پایبندی به شریعت رو در حد اعلاش دارن در واقع چیز میکنن بهش پایبند هستن، به معنای تخصصیش حتی حوزه مبتلا به بیماری و مثلا آفت سکولاریسم هست. این رو بحث قابلش اثبات میکنه که بعد بر همین اساس یعنی بگم که مثلا کلیتش در این حد هست که حتی بسیاری از همین حوزه علمی ها چه تو جهان تشیع چه بیرون اصلا منشأ پمپاژ سکولاریسم هستن ولی به صورت ناخواسته.
ببینید ببخشید نکته دیگه در رابطه ببینید این خیلی خوب میشد اگر که ما میتونستیم با یک تحقیق به تمام سوالاتمون پاسخ بدیم، ولی عملا این اتفاق نمیفته ایشون و تحقیق و روش تحقیق علمی اتفاقا برخلاف اینه و میگه یک سوال مشخص یک پاسخ مشخص و بعد همین جور سوالات مشخص پاسخ مشخص تا بعد از برایند تمام اینها در یک نگاه جامع و کل نگه بتونیم یک شمای کلی از اون موضوع مورد بررسی اون پیدا بکنیم، مثل قطعات یک پازل که تک تک باید اینها رو بیاریم یکی یکی جور کنیم کنار هم بچینیم و بعد که این پازل تمام شد بگیم خب الان یک شکلی داریم که مثلا عکس یک منظره. ببینید این تحقیق نقد به این تحقیق در واقع میتونه از این منظر وارد باشه بهش که بگی ببین تو نتونستی پرسش پژوهشت رو پاسخ بدی یا فرضیت رو نتونستی اثبات بکنی. مادام اینکه یک تحقیق بتونه پرسش خودش پاسخ بده در واقع موفق بوده، اما اینکه این تحقیق نمیتونه پرسش های دیگری رو که متعلق به تحقیقات دیگری است رو پاسخ بده طبیعتاً وظیفه‌اش نیست اصولا. ببینید خیلی سوالای خیلی خوبی هست، همین نکته سکولاری و لایه های سکولاریسم یا دینداری و اختراق های مختلف دینداری، اینها ده ها تحقیق میخواد برای بررسی اینها، نه حتی یک تحقیق دو تحقیق، خیلی کار باید بشه و بعد از کردن کنار این هم بچینیم اینها یک شمای پیدا کنیم. روش تحقیق که این جزئی میکنه امور رو اینجوری یک سوال مشخص یک پاسخ مشخص به ما کمک میکنه که در نهایت جوابی که در انتها به دست میاریم جواب کاملی باشه، ولی سوال های خیلی کلی فلسفی و پاسخ های خیلی کلی تر در عمل هم به کار ما نمیاد. یعنی واقعا میتونه ممکنه کسانی بشینه و از این کار رو انجام بدن، فلاسفه مخصوصا جانم
مثلا مطلوبیه. ببینید مطلوبیت گاهی وقت ناشی از کارآمدیه، یعنی تداعیه. اگر مثلا فرض کنید سیاست سکولار واقعا کارآمد باشه مردم این کارآمدی رو بچشن ممکنه که اصلا نظرشون عوض بشه درست فهمیدید، و یه دفعه هم میگه مطلوبیت ذاتیه، یعنی چون ماهیت دین رو میفهمن و متوجه هستن که این به سمت سعادت انسان رو داره جهت میده
اونجا مشروعیت جامعه شناختی میگه. چون میگه بعد از 200 سال در ایران فرایند سکولارسازی در کشورهای اسلامی هنوز در ذائقه مردم نسبت به سکولاریسم یک در واقع روی کرده مصیبت ایجاد نشد. درسته، کاملا من مسئولیت اون که ایشون داره استفاده میکنه مسئولیت کاملا در
ساتون جامعه مسئولیت دینی میشه، یعنی نتیجه میشه مسئولیت دینی. ممکنه بیان این ناشی از این
کارآمدیه. اصلا آقای دکتر، من در جایگاهی نیستم که به این پاسخ بدم که این مسئولیت ناشی از کجا. این فقط میخواد بگه که از نظر مردم من اینو میپسندم یا نمیپسندم. چرایی پسندیدن در حیطه وظیفه تحقیق نیست.
کاملا درست.
یه تحقیق موفق از این جهت که تونسته ثابت کنه مثلا 60% مردم فلان جا میپسندن.
شاید اینو غیر ندن دیگه چه نوع مطلوبیه.
نزدیم. ببینید پرسش ما این بوده. آیا سیاست گذاریه؟ ببینیم اینها سوالات اینا خوبه. میشه ببخشید خیلی خوبه اینجا دقیق شدن توی مسائل. منتها برای هر کدوم از اینها یه پروژه واسه شما تعریف کنید. اگه میخواین جواب دقیق علمی غیر فلسفی و عام به دست بیارید. سوال پژوهش ما این بوده در بخش اول. آیا سیاست گذاری سکولار در کشور اسلامی مطلوب و به نفع دموکراتیک ممکن است یا خیر؟ مطلوب بودن یعنی اینکه چی؟ یعنی اینکه مردم بخوان. مردم نخواستن. این پاسخ داده به این سوال پاسخ داده شده. اما اینکه چرا مطلوب نیست سوال خوبیه، ولی این میشه سوال یک پژوهش بعدی. هر پژوهش اصولا هر پژوهشی با خودش تنها جواب نمیاره، بلکه چند سوال هم باید ایجاد بکنه.
پاسخ دوم شما هم به نظر میاد که ایراد داشته.
کدوم؟
اینکه
اصلا دموکراتیک ممکن
یعنی هیچ استدلالی برایش قانون نشد که امکان نداشته باشه.
امکان دموکراتیک نداره.
نه اصلا یه استدلالی
نمیاد. نه ببینید
چون
خانواده
ایشون
آره
وای
بله
فقط دموکراتیک هم دموکراتیک یعنی خواستن مردم. نه فهم می‌کنید، یعنی شما در واقع تو این حوزه نمایندگانی از سوی ملت میان و بعد بررسی می‌کنید که آیا این سیاست‌ها اعمال بشه یا نشه. درست فهمیدید؟ اونجا ممکن تصمیم دیگه گرفته بشه در کار از اون طریق شکل.
دیگه این دموکراتیک نیست دیگه، این دیگه دموکراتیک نیست. اگر
فقط میان بحثو در واقع از منظر جامعه شناختی نگاه کنم، چرا نماینده ها میتونن؟
نه دوست
دارم یکی از بحث های اولویتی سیاست واقعا همینه که آیا نمایندگان نماینده مردم هستن و از حرف مردم باید بزنن یا اینکه حرف خودشون رو باید بزنن.
پس نماینده کی هن؟ اون موقع در خودشون رو بزنن نماینده کی هن؟
نماینده به ما رأی دادن که ما حرف خودمون رو بزنیم.
آقا این اولین تفسیر، این اولین امیدوارم که اینو نگی دموکراسیه، چون اولین تفسیر است که دموکراسی میشنوم که بگیم که
آقا این نه دیگه
من انتخاب اگر قرار باشه الان ببینید الان خود شما تصور کنید اگر قرار باشه
الان
اولا نه اون چیز عملا چیز دیگه عملا بحث دیگری است. ما بحث نداره نه نه شرط کنید الان ما با هم دیگه الان ببینید قائل داره که خب خیلی چیزا بی خدایی هم قائل داره خیلی هم قائل داره. ببینید الان فرض کنین شما که ما به یه عده رأی میدیم و میگیم شما برید حرف خودتون رو بزنید، ما رأی دادیم که اونا هم خودشون رو بزنن. این دموکراتیکه به نظر شما؟ من رأی میدم حرف من اونجا اثبات بشه.
با این نرخ سنجش اصلا دموکراتیکه که حالا من از طرف بگم از یه سازه کار قانونی معتبری که فعلا حاکم هست.
نه ببین اصلا که تعریف دموکراسی آمده
دموکراسی رو نریم تو حاشیه.
نتیجه دیگر میشه آقای دکتر از این بحث شما گرفتیم که در واقع بحث سکولاریسم در جوامع اسلامی موفق نمیشه مگر اینکه باورها رو تغییر بده. یعنی نتیجه که این چردش گرفتیم شما برای اینکه بتونی موفق بشی بایستی بری سراغ باورها، یعنی در واقع یک پکیج تدریجی برای به نفع سکولاریسم میتونه باشه و یکی به ضرر سکولاریسم باشه.
نه بگید
که شما در
مورد فرایند راهورد به نفعش نیست.
نه بگید راهورد بگید
می... خب هر تحقیق به قرآن هم آقا گفت دیوجل رو به این کسی با یه دیگه قرآن هم همینجوره. قرآن هم یه دیگه باش به قول مولوی تناب میشه بیرن تای چا باهاش یه دیگه تمام تناب میگن میان بالا. نمیتونیم که بگیم خب این تحقیق پس چون اینجوره این ضعفشه. نه هر امری در دنیا ممکنه این دو استفاده بحثی به ما هست که چه استفاده میخوام بکنیم به اون مخاطب
و یا این ضعف هم بود
نه مزدور که هر امری اینجوریه هر امری
خواهش کنم تحریف شما دکتر از سکولاریسم چیه؟
ببینید این ما با خود سکولارشون نگاه کار نداریم، با سیاست‌های فرهنگی سکولار این تعریف ماست. بله، دستورالعمل‌ها و استراتژی‌های مدیریتی که به وسیله آنها ارزش‌ها و هنجارهای مبتنی بر کاهش یا امها نقش دین در عرصه عمومی، یعنی حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی و جنسیتی ترویج و تثبیت می‌شود.
چند تا نکته دارم. اول هم شاید هم دیر اومده هم خیلی شاید داره اینکه شما بفهم که از این محصد چند هم پرد
شد در امکان روشن.
اول هم که به نظر من یه پژوهش هایی رو میتونستید مراجعه کنید که همه ویژگی های جامعه شناختی کارشون داشته باشه، اما این مشکلات که دوستان میگن نداشته باشه. این در نهایت این پژوهش میگه که مردم در این کشورها دیندار هم یه دیندار میگن. ما الان یه تجربه داریم که شاید من یک شاخ خدمت آقای دکتر بابایی یه روزی بود برای شجمالی دادم، 10 سال داره کار میشه توی مثلا همین بودی 11 تا 12 تا کشورهای اسلامی و اون موقع دیگه اونجا دینداری به این شکل کلی میگه که آقا دینداری یعنی که شما واجبات رو انجام میدی دینداری، مثلا به همسایه توجه کنی دینداری، شما مثلا حساسیت داری که یه مسئله سیاسی رو یه جایی دیگه رو مثلا داری مرداشو میدی، این دینداری این رو دینداری قابل برد شده قشنگ و یه کار جامعه شناختی شده و نمیگه جامعه شناخت من رو دیگر داری میدیدم، حتما یه تیم FBI اونجا وجود داشتی که این کار رو داره انجام میده که تحت عنوان المعشر و عربی منتشر میشه 2018 هم منتشر شده، یعنی هر یک یا دو سال این تجربه آماری معتبرترین نظرسنجی به نظر من در جامعه اسلام که داره انجام میشه با یه مکانیزمی. حالا با این قسمت کار نداره، بیشتر نکتم این بود که اولا اصلا مگر با اینطور عنوانی که من اومدم تو این جلسه سیاست‌های فرهنگی در کشورهای اسلامی بدون زمینه فکری اصلا تصویری از این داره نمان میشه تا بعد بخواهی براش نظر سنجی بکنی، یعنی بدون در نظر گرفتن مثلهایی که این مثل شکل گرفته با یه تحقیق خود به نظر من هیچ تعمیمی نمیشه. نکته بعدی
باشه اینو توضیح بدید منظورتون
چیه؟ یعنی مثلا من نمیدونم شما اول جلسه احتمالا دلار شنید اصلا فکرالی چطوری وارد جامعه اسلام شده چه چالش های ایجاد کرد، چه پاسخهایی بهش داد، چه اتفاقاتی رخ داد، حالا بعد ما الان بیایم میخوایم در عمل یه جنب شد
اشاره تاریخ دفتر
مثلا انگار که سکولاریسم ها یک دفعه سکولاریسم اصلا از الازهر داره من اصلا سکولاریسم ها مگر آقای علی عبدالرزاق اول امکان مبنا براش نگذاش مگر خیلی دین تحتاقی مثلا ببخشید مگر رفاعت تحتاقی پدر مولین اندیشان نبود، یعنی ما به زمینه ها برنگردیم کسانی که متولی امور دینی مردم بودن با یه پرسش های مواجه شدن، بعد یه آورده یه مطلب آورده بود خصوصا بعد از حمله ناپلئون به مصر و یه مطلب جدید این مطلب شده و یه عده احساس کردن که اون طرفی مطلب هاشون راحتر هم میشیم حالا این خام رایدی بشن میخوام بگم که بدون در نظر گرفتن بستر فکری نمیشه تحلیل جامعه شناختی از سر از مطلب ارائه داد. نکته دوم تفاوت که این کشورها داره
سوالی که ما من شما فرمایید که بدون توجه سکولاریسم نمی شود سکولاریزاسیون در جهان اسلامی تحلیل جامعه شناختی
بدونه، یعنی من میگم دو لایه داره، یه لایه معرفتی داره فکری داره، این اندیشه اومد چه صورت بندی فکری رو ارائه کرد در مقابل چه چیزی ارائه شد چه چالش هایی ایجاد کرد، بعد اون موقع شما بیه مثلا در سطح عینیت نشون بدید که این اینا طرفدار این هستن
پیشفرض شما اینه دیگه، پیشفرض شما اینه که اساسا سکولاریسم و سکولاریزاسیون کاملا در یه فاصله
است. پاسخ چیه مهم آیه
تو؟ درسته ممکنه اجتماعی رخ بده، سکولاریزاسیون رقم بزنه و سکولاریسم یک امر تسلیمی در حوزه نخبگانی باشه. یعنی ممکن به پیشینی باشه.
آقای دکتر در واقع میگن که اگر این توجه نشود شخص این از این جواب ها که مردم دادن در واقع دارن موافق سکولاریسم هستن،
یعنی شما نمیتونی یه چیز حالا نکته بعدین شاید دقیق‌تر باشه اینکه توی این کشورها متفاوته، یعنی الان به نظر شما بی حجاب بودن در تونس یعنی سکولاریسم یه نماد سکولاریسم
نظر منو میخوای نظر من
چی میگم؟ نظر شما بر اساس
هم نظر این تحقیق یعنی
این تحقیق
یکی از نمادهای سکولاریسم بود دیگه.
بی اجازه یه نماد
نه این تحقیق چه چیزی نگفت.
ببینید برداشت عمومی از این تحقیق اینطوریه.
خب برداشت اصلاح کنید لطفا. چون که ببینید من دقیقاً گفتم ببینید من خیلی مقیدم. من روش تحقیق برام خیلی اهمیت داره. خیلی روش تحقیق دوست دارم واقعا. میدونی چرا؟ چون دقیق ما رو میبره رو اون همون مرجع زمینی که تو کتابامون میخونیم. میدونید ببخشید من به طور کلی بگم. کلی میخوام بگم ما تو حوزه خیلی عادت داریم که کلی بحث میکنیم، خیلی فلسفی بحث میکنیم، همه چیزو میخوایم بریم از اون یک 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 پیدا کنیم بیاریم.
در... اصلا بحث فلسفی نیست.
ببینید بگم
چون من دوستان یه توضیح کوتاه عرض کنم. ببینید به نظرم بحث در واقع نیست که ما یه بحث فلسفی به الهیاتی مطرح کنیم. اینجا تقریبا همه ما یه تو میدان بحث در حقیقت میکنیم. ما به نظرم البته ما داریم پروژه شما رو درک میکنیم. این پروژه در سال 2008 اتفاق افتاده، قبل از اینکه مرکز عمل بحث اساسا تأسیس بشه. اون دیتا ها اون موقع هنوز استخراج نشده که بخواد بر اساس اون این تحقیق شکل بگیره. و یعنی ما داریم درک میکنیم که بر اساس سوالاتی واقعا یک اسکنی شما از 12 کشور 11 کشور اسلام به ما دارین ایران کنم و این مقدارش برای ما گویایی داره، معنا داره و ما میفهمیم و یه قدم ما رو پیش میبره. ولی بحث اینه که در واقع اگر ما بخواهیم اساسا بحث فلسفی نه، بخواهیم ایمان معقول رو آنچه که بین مردم جاریه اون رو با ابزار جامعه شناختی رصد کنیم، تحلیل کنیم، با ایمان غیر معقول، با ایمان تکفیری، با ایمان دیگرتتیز، با ایمان چی، این رو در حقیقت در واقع مسلمن این تحقیق مسئلهش نبوده بهش بپردازه. در دوستان نگران این هستن که ما این تحقیق ما رو یه قدم جلو میبره، ولی هنوز همونطور که میفهمم تحقیقات دیگری لازم هست که ما برسیم یه مقدار خوردتر بکنیم، ریزتر بکنیم و بتونیم به در واقع نحوه های ایمانی که نظم جامعه اسلامی ما رو دقیقا همین ایمان های در خیابان، در مسجد، در هیئت، در دانشگاه، در حوزه داره رقم میزنه، داره تنش درست میکنه، اونا رو بتونیم تحلیل جامعه شناختی بکنیم.
امکان پذیره، این کار میشه، جامعه شناختی این کار رو میکنه. منتها ببینید
بله
میشه این کار در واقع خیلی هم بایسته هست، مخصوصا الان که این مباحث این که دین داره دیگه یک امر بسیط نیست، یک باشه یک مقوله واحد نیست، در واقع
کمی خیلی
ما مجبوریم که کمیش بکنیم اگر میخوام جامعه شناختی اینجوری باش کار بکنیم. ببینید مگه اینکه از روش های دیگه استفاده کنیم، مثلا روش مشاهده مشارکتی کنیم، مثلا شما بگید من میرم میشینم و مردم رو توی حرم نگاه میکنم چی رو زیارت میکنن، یا تو اربعین مثلا باشون میرم ببینم که چیکار میکنه توی راهپیمایی، بعد مشاهده مشارکتی کنین، شما پول بشه بندازید پشتتون همون کاری که اونا میکنن انجام بدین، ولی در ضمنش یک سوال پژوهش دارید و اون به دنبال او داده های میگیرید واسه سوال پژوهش. ممکن از این کارا هم استفاده اون رو هست، ولی ببین اون دیگه نمیشه ازش تحلیل نگرش در آورد، تحلیل نگرش دیگه نمیشه، اون روش واسه یه کار دیگه است. روشی که جامعه شناسی تا به الان تونسته ابداع کنه با تمام تلاش و سعی که داره که پیشرفت بکنه برای اینکه نگرش های مردم رو پیدا بکنه، همین روش پوزیتیویسم نگرش ها رو فقط متاسفانه فقط از این طریق رو میشه کشف کرد به طور دقیق. اما و این ما میتونیم از همین روش پوزیتیویسم استفاده بکنیم برای که این لایه ها رو بشناسیم، فقط اینو با شاخص بندی بشه. مثلا باید بنشینیم و بگیم که بر فرض اگر دو نوع مثلا دو نوع در وهله اول دینداری داریم، یکی دینداری داعشی و یکی دینداری مثلا بگیم یه اسمی بذاریم
غیر داعشی،
شاخصاش رو باید در بیاریم بگیم مثلا این یکی خشنه داعشی، فقه توش خیلی مهمه مثلا، نمیدونم، یا یه چند شاخص بازش اینجور در میاریم، در این یکی شاخص دیگه میاریم بگیم توش عرفان ممکنه مهمتر از فقه باشه، مثلا خشونت توش نیست، عواطف احساس دینی توش خیلی مثلا برجسته تره، و شاخص های مشخص و معین. بعد شاخص ها رو باید بریم و پایا و رواشون کنیم، یعنی ببینیم اون چیزی که ما استفاده کنیم واقعا همین جوری یا نه، که این هم روش های خاص خودش رو داره. و بعد که این کار رو انجام دادیم، بعد میام چیکار میکنیم؟ باز دوباره اینا رو تبدیل پرسش میکنیم، یعنی سنجه و پرسش دوباره اینا رو میریزیم که پرسش نامه و بعد از مردم میپرسیم که شما نظرتون چیه راجع به این بحثا. از اون چیزی که از تای این پرسشنامه در میاد برای ما خواهد گفت، گویا خواهد بود که چند درصد به این نوع دینداری التزام دارن و یا اعتقاد دارن و چند درصد به این.
احیاناً بعد از این تحقیقاتی که شما میتوانید اینجا نتیجه پژوهش رو بیان بفرمایید که سیاست‌گذاری‌های فرهنگی سکولار کشورهای اسلامی هنوز پاسخ نگرفتن، یعنی تا زمان که ما اون تحقیقات که میفرمایید انجام نگیره ما به نتیجه پژوهش شما هنوز نمیرسیم، چون یعنی با این مقدار از در حقیقت تحلیلی که شما از کشورتون جمع میکنیم هنوز فاصله هست ما به این نتیجه برسیم که آیا کشورهای اسلامی در سیاست گذار فرهنگی خودشون سکولاریسم رو پس زدن یا سکولار شدن.
آقای دکتر ببخشید یه دکتر مهمیه،
یک نکته کشور اسلامی رو مثال بزنید که در واقعش این باشه که یعنی اگر ببینید سکولاریسم تو معنای تخصصیش یعنی کسی که مرجعیت دین در عرصه سیاسی اجتماعی به رسمیت میشناسه، یعنی قائل به حالا اسلام سیاسی نقشه میگیرد. سکولار کسی که مرجعیت دین توی عرصه به رسمیت نمیشناسه. چون الان چه کشوری غیر از جمهوری اسلامی آن مدعیه که من مرجعیت دین در عرصه سیاسی اجتماعی به رسمیت میشناسم و میخوام یک سیاستگذار غیر سکولار انجام بدم؟
ببینید یه نکته من باید بگم، به نظرم این بحث روشن‌تر ممکنه بکنه. ببینید یک جورایی ما داریم با این مواد وارد ارزش داوری میشیم، اون چیزی که جامعه شناسی به شدت ازش پرهیز داره، این که ما بگیم که با این مواد که داریم تقسیم بندی دینی که داریم میکنیم یه جوری میخوایم به دین داعشی بگیم تو بدی، واقعش اینه دیگه، اون یک راحت بگیم تو خوبی، تاش این در میاد. این کارو جامعه شناسی نمیکنه، اصلا پرهیز میکنه به شدت از اینکه بگه تو بدی یا تو خوبی، ارزش داوری نمیکنه به هیچ وجه. ببینید در از منظر جامعه شناسی هیچ فرقی نمیکنه که این کسانی که این 98 درصد یا حتی بقیه درصد ها که گفتن دین باید باشه در عرصه اجتماعی و سیاسی، اصلا تفاوت نمیکنه که اینها دین داعشی رو گفتن یا دین رحمانی رو گفتن، هر دوشون با سکولاریسم مخالفن، به خاطر اینکه هر دوی این دو قرائت میان زیر چتر عمومی دین، و مادامی که دین و مردم میخوان که دین باشه تو این عرصه یعنی سکولاریسم نمیخوان.
این که خوب
مطرح کرده، مشکل خیلی سوال پژوهش چی بوده؟
سوال اگر مفهوم واقعی سکولاریسم رو به آزمایش نگذاره خطا رفته.
مفهوم اصلی سکولاریسم چیه؟ دقیقاً ببینید شما هر تعدیدی ببخشید یه لحظه یه جمله کوچولو، شما هر گونه مذهبی از مذاهب دین رو چه اسلامی چه غیر مذاهب دینی غیر اسلامی، چه داعشی چه غیر داعشی، هر کدوم رو در اساس سیاست وارد کنید از سکولاریسم فاصله گرفتید. فرقی به وارد محتوا نشین، جامعه شناسی نمیشه.
ببینید این سوالی که شما مثلا تو سطح دینداری مردم رو می‌سنجید در سطح فردی، شما ممکنه که اما من یعنی شما در سطح فردی ممکنه که مردم خیلی دیندار باشن با شاخصه که شما میگید حجاب نماز می‌کنه فلان می‌کنه، ولی اینا هیچ کدوم ربطی به سکولاریسم یا سکولاریسم نداره. اگر اون قائل به این بود که نهاد سیاست هم در کشور نهاد فرهنگ هم باید بر اساس دین بنا گذاشته شده و اگه نشده مشکلش چیه، اون
دقیقا سوال ما همین بود. ما اصلا بحث دینداری نکردیم اینجا، نه ما اصلا نگفتیم شما دیندار هستید یا به حجاب معتقد هستید یا نه، اصلا بحث نشد. ببینید پاسخگو هست ممکنه که حتی آدم بی دین بودن، حتی ممکنه مسیحی بوده باشن در میان این کسانی که پاسخ دادن، ولی دیدگاهشون این بوده که آدم هایی که دین دارن واسه یه مناسب سیاسی مناسب تره اونا باید باشن. اصلا بحث دینداری ما نکردیم اینجا.
حالا من شاخص خیلی اعتراض بردارم نکردم. نکته بعد این هست که تحمیم نمیتوانید ها هر کدوم از این کشورها و از این کشورهایی که اینجا بودید اینا یه ویژگی های خاصی داره، یعنی این راحتی نمیشه تحمیم داره. مثلا انصافا بیهجابی از آن در طوله نماد بیدینی نیست، نماد اسلامی هم نیست، نماد سکولاریسم هم نیست،
چه فرهنگیه؟
یعنی الان سرلیست حزب و نهضت سرلیست حزب و نهضت که تو انتخابات شهرداری ها توی پایتخت نفر اول شده یه ذره بی‌حجابه، و این سرلیست اسلامگراترین جریان تو این کشور بوده. الان شما ولی این تو مصر چه اتفاق نمی‌افته؟ یعنی ما برداشتی کردیم داریم یه برداشت جامعه شناختی ویژه اون کشوره، یعنی اون کشور شرایطی داره که اون اسلامگراها فهمشون از این نه بی‌دینه نه این هم باز این پژوهش به نظرم مشکل تعمیلی نمیشه چیز کرد. آقای اتمالاً
من متوجه نشدم راستش. متوجه ایرات نشدم.
توی یه اینطور شاخص های سال پرسید میشه بعضی از این کشورهای ریشتی های جانشناختی خاص خودشون
شاخص ها کشور به کشور در
بله بله بله
خاص خودشون داره. یعنی همون پرسش ممکنه که توی کشور دیگه فهم سکولاریت بی حجابی هم یعنی سکولاریت ولی یه جای دیگه نه ممکنه نماینده اسلامگرا باشه. خیلی متفاوته. این ویژگی های در واقع
خاطر کشور و دعوای مطالعات فرهنگی جامعه شناسی ببینید بخشش واقعا به صورت جدی برمیگرده به مولانا خیلی هم مطالعه به دعوای روشی که واقعا آیا این تحقیق می توانست زمینه های فرهنگی اجتماعی همه این کشورها رو در نظر بگیرد و چون اگر می‌خواست این کار رو بکنه غالبا باید سوالات متفاوت می بود.
اصلا من بعد این گفتش میخواد پاسخ بدی.
بله.
باید بدونه که فرض مردم تونس از سکولاریسم چیست؟
کدوم پرسش رو داشتی؟
که خدای فرهنگی در کشور شما سکولار هست یا نیست؟
اصلا ما هدف شما از پژوهش که مطالعه نشده من فکر می‌کنم این مراجعه چند دفعه هم می‌دریده چون هدف از پژوهش مشخص بود این فرضیه که فرمودی یعنی اینکه اجرای سیاست سکولار نه مطلوب بوده نه ممکن تا الان ارائهای که فرمودید اتفاقا به نظر من میرسه که هم مطلوب بوده هم ممکن چون واقعش نیست که شرایط
اسلامی من یک سوال جدی که من داشتم این بود که مثلا ما از حیث تاریخی
وقتی اتفاق افتاده ما الان کشور اسلامی همشون
سکولار دارن فقط در قانون
اساسی اومده بر اساس اسلام یک سوال من یک لحظه فقط اینجا
که تو بحث اسلامی من
میخوام
بگم پیوندی نتونستن مردم برقرار کنن با سیاست های سکولارشون یعنی این هدف شما از
تجربهش
به نظر من خیلی
مهمه. شاید به یک نحوه دیگه های دکتر این فرمایش فرمودن تو ما اصلاً تو بخش اول پژوهش از حیث تاریخی شما اثبات میکنید که سیاست گذاری فرهنگ سکولار اتفاق افتاده توی این کشور و حتی تا سال 2011 مثلا بن علی و حسن مبارک اونها هم توی افرادی که معرفی کردید آورده بودید بله. بعد مثلا در ادامه نتیجه گیری که پژوهش از حیث پیمایشی انجام میده عدم مطلوبیت و عدم امکانشه در حالی که شما از تاریخی این رو اثبات کردید و من حالا یک سوال نتیجه گیری که میخوام بکنم اینجا اینه چون حالا وجه نشست هم بحث اون نگاه روی کرده تمدنی هست یعنی که حالا اگر ما یک نگاه رو به جلو و آینده خواسته باشیم داشته باشیم با توجه به این واقعی تاریخی که اتفاق افتاده و این تنوع برداشت هایی که از سکولاریسم در انواع مختلف کشور جهان اسلامی وجود داره و خواسته باشیم یک نگاه تمدنی هم داشته باشیم شما بر اساس این تحقیق چه پیشنهادی چه روی کردی چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید آیا ما به سمت یکسان در واقع انگاره ها پیشفرض های مردم را از نسبت به سکولاریسم متفاوت بکنیم یا نه تنوع برداشت ها را تو حاکمیت توی سیاست گذاری فرهنگی نسبت به سکولار پیش بینی بکنیم که داشته باشیم با روی کرده تمدنی چه مسیر رو به نظر شما میرسه که در ادامه داشته باشیم اگر آقای اولی اول نوبت گرفت
ادامه فرمشه از بکنم که با توجه به عنوان نشست که در واقع نشست راهبرد تمدنی هست خب این ارائه رو با هر مبنایی با هر روش تحقیق خب شما زحمت کشید ارائه فرمودید اما با توجه به اون چیزی که از عنوان کلی نشست ها این سلسله نشست ها در واقع دنبال میشه رویکرد در واقع تجویدی هم هست که خود استاد بزرگوار ارائه دهنده بعد از اون توصیف مفصل و دقیق به علل مبنای به قول معروف این که داره وارد
رفت چه نیست
نه 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 زحمت چی شده واقعا کار پیمایشی با بلده سخته اون حالا تو بحث تجویزی من دیدم هستانی اصلا ورودی نکردی اگر اون بحث تجویزیش که در واقع تکفل این عنوان در واقع نشخص بشه خب حالا با این پوست ها در واقع یه سری چرایی ها میاد و بعد از این چرایی ها یک سری تجویز ها میاد اونم باز علال ممنای در واقع و نگاه خاش خود است.
اینجاش
خیلی خانم
بزنید من یه دفاعی خواهم بکنم بعد یه اعتقادی داشتم. بفهم اینه که به عنوان سوال توجه نمیشه. سوال فقط در این حده که من میخوام بگم مردم در این دوازده کشور چقدر سکولاریسم فرهنگی رو میپذیرن، نه اینکه سکولاریسم فرهنگی اتفاق میفتد یا نمیفتد یا چرا میفتد چرا نمیفتد. یعنی من از این جمع میپرسم که به نظر شما سکولاریسم فرهنگی خوبه یا بده؟ سوال من همین حرفه. نه اصلا اینو بل کنید در به بحره رو شما بل کنید. نه سوال اینه که از نظر شما مردم سیاست گذاری سکولار فرهنگی مطلوب است یا مطلوب نیست؟ که 90% مردم میگن مطلوب نیست.
اگر ما ساعت با اون چند تا سوالی که
دکتر گفت اصلا بیش از این
حالا در واقع هم یک کنجراتر
بگیم. حالا اشکال دوم رو سامیدی گفتن پس چرا اتفاق افتاده، این شما به اون قید به نحو دموکراتیک دقت نمی کنید. پژوهش میگه که به نحو دموکراتیک یعنی دقیقا با همون قید مطلوبیت. رضا خان هم تو ایران موفق شد، آتاتورک هم تو ترکیه موفق شد، اما نه به نحو دموکراتیک. پس امکانش اتفاق افتادنش لزوماً به معنای دموکراتیک اتفاق افتادنش نیست.
ولی
الان داشت تونست به نحو دموکراتیک اتفاق افتاد. خب حالا یه بحث دیگر، ولی خب یه قید به نحو دموکراتیک
این توضیح
اون به نحو دموکراتیک قید علمیه. یعنی میخواد بگه که این تحقیق میخواد بگه که اگر هم اتفاق افتاده مردم دوستش ندارن. یعنی تحقیق باید اینو بگه.
البته ادامهش بگه که امکان ندارد این بحث تجریدیه.
نه از دید مردم دیگه به نحو احساس مشارکت مردمی امکان ندارد. به نحو ممکنه که یک پادشاهی بیاد سکولاریسم فرهنگی رو رواج بده و به نتیجه هم برسه و به نتیجه هم برسه، اما اینو مردم دوست نداشتن.
خب نظر ناظر به آینده ممکن نبودن، ناظر به گذشته.
ببینه این توضیحی که آقای قلیدن کاملا درسته. این دقیقاً صحبت بنده رو گفتن. این دقیقاً من همین بحث رو داشتم سعی می‌کردم که بیان کنم.
حالا اشکال هم بگم.
دوباره.
نه خیلی بد. اشکال هم بگم. عنوان شخص خیلی متعالی انتخاب میشه. بعد انتظار افرادی که مشارکت
کردن. عنوان مقاله
های کتاب.
شبیه همین ازدواجه.
بله.
فقط ما محدودیت ها و امکان رو در باب
مثلا اگه مثلا ارائه مقاله باشه اون خواستن به اندازه ارائه مقاله مثلا آدم میاد میشینه، نه قربان اینکه ببین راههای تمدن
شده حال سه جانبه شده فلان. یعنی الان با
این عنوان،
یعنی الان باید
همین دیگه عنوان رو میگه شما همین من رو تایید میکنید. یعنی میخوام من عنوان فراتر از ارائه یک مقاله کنفرانس یکی از رومای به قول
من تخصصی و مثلا نمایش مون نشستیم از سالی اومدید حالا همینجا یه رو وقت میدن به از سالی پنجا در وقت بدن و دارید مقاله رو در وقت بردن. ولی با این عنوان نشست حقیقتا من اون بحث تجویزی دستم خالی الان چیزی
حالا اجازه اون بحث تجویز و بحث راهکار رو ورود میکنم و پیشنهاد میدم. حالا ما ببینیم مگر قبل از اینکه بحث راهکار که ما رو به نتیجه نزدیک تر میکنه اگر در مورد خود در واقع بازی مثل دوستان مراهده مطلب میبرن
این سوال هم آنها شاخص داشتن آنگه بزنید الان آنها همین پرسش یک از مدارانی که به خدا اعتقاد ندارن برای اداره مناصر سیاسی مناسب نیستن.
درسته؟
شما پاسخ به این گزاره رو پاسخ به مطلوبیت سیاست گذاری فرهنگی یا آدم مطلوبیت گرفتید؟
یک بخشش
خب تمام شاخص ها هسته تو حوزه کنشگران سیاست گذاری، یعنی یا سیاست گذاران یا شهر عنوان لایه محتوایی و لایه اجرایی. در حالی که سیاست گذاری سکولار ممکنه که از این دوتها فقط ناشی نشه. یعنی ما سیاست گذاری داشته باشیم که مسلمان یا متشرع باشه و دو قانون هم از شهر بر آمده باشه، اما نتیجه یک سیاست سکولار باشه. نتیجه یک سیاست سکولاره. مثال عرض میکنم، مثلا فرض بفرمایید که یک شهردار مسلمان در تهران بنابر قانونی که مصوبه شورای نگهبان و شهر و اینا داره ساخت برج میلاد رو تصویب میکنه، اما نتیجه ای که توی شهر تهران به وقوع پیونده حضور یک نماد سکولاره. یعنی به جای فرض بفرمایید معماری اسلامی، یک معماری که مبتنی بر اون برج و مدرنیته و اینها اومده. میخوام بگم که این سوال لزوماً به سیاست گذاری فرهنگی سکولار منجر نمیشه.
از این جهت فکر میکنم این کلا من یه
شما چهار تا سوالتون
این بحث مدنیش رو چونشون در تعریفش دقیق آورده بود بحث یا امهار دینه یا کاهش دینه، این دقیقا ناظر به اون سکولاریسم مهربان و نامهربان.
خب این چهار پرسش نباید به این منجر چه امها یا کاهش؟
در واقع بحث اینه که ما سکولاریسم یه امر طیفیه و حتی سکولاریسم حتی اکثری به الحاد منتهی میشه که شما اصلا جون نماینده به خدا و پیغمبرم اعتقاد نداره. سکولاریسم حتی اقلی در واقع در وضعیت دینداری و بین دینداران
شما لایه‌هایه.
خواهم عرض کنم که ایشون ممکنه در این لایه داره سوالات رو در این طیف داره سوالات رو انتخاب میکنه. گاهی اوقات ممکن است طیف رادیکال انتخاب کنه، گاهی اوقات ممکن است طیف در واقع مثلا معتدل
انتخاب کنه. شاید حالا من نکته تکمیلی رو بفرمایم، شاید در کنار این کار آقای دکتر اگر یک زحمتی چون خیلی نیاز به کار پیمایشی نداره، این کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفته از حیث اون اهداف و قوانین رسمیشون هم در واقع مورد بررسی قرار بگیره، میتونه تا یک وجه زیادی از سوالات رو پوشش قرار بده. این کار رو به نظر من در ادامه نه در متناسب با همین زمانی که اون سوالات پرسیده شده که در اون زمان چه نهادها و چه قوانین توی اون کشورها به عنوان نهاد در واقع فرهنگی توی عرصه‌های سیاست، اجتماع، آموزش و فرهنگ و چه قوانین در واقع مورد نظر بوده؟
نکته من میگم ناظر فراموش شما که البته به بحث شما هم در واقع ربط داره. ببینید اولش این مقدمه رو بگم، ما در کشورمون مسئله تحقیق که میدونید مسئله است که مبتلا به آفته، آفات مختلف داره. یکی از آفات جدی تحقیق در کشور ما اینه که ما رویکرد بین‌المللی نداریم به تحقیق. ببینید تحقیق مقایسه‌ای تو کشور ما تقریبا بی‌معنیه، نداره، خیلی کمه، خیلی کم تحقیقات بین المللی که بیا کشورها رو در معیار کلان با هم دیگه مقایسه بکنن. نیست چنین چیزی. در عین اینکه در دنیا ال مینستریم اینه در واقع، یعنی مقایسه و مقایسه بین واحدهای کلان مثل کشورها. این خیلی فراوان کتاب چاپ شده، مقاله چاپ میشه و استقبال میشه ازش به خاطر نتایج بسیار خوبی که داره. در کشور ما این اصلا مقبول بهش توجه هم نمیشه. خب این دغدغه‌ای که حضرت عالی فرمودین بسیار عالیه، من هم به عنوان یک محقق دوست دارم که به این سوالات برسم و پاسخش رو پیدا بکنم. اما کی ما میتونیم کارو بکنیم؟ زمانی که اون کسی که پرسش ها رو تدوین میکنه و طراح پرسشنامه خود من باشم. زمانی که من بخوام طراح پرسشنامه باشم قطعا شاخص بندی میکنم، قطعا میتونم این قرائت مختلف رو از هم دیگه تشخیص بدم و میتونم این سطوح مختلف رو توش ببینم. اما شما ببینید این کار رو یک غربی کرده، این پرسش رو یک غربی مطرح کرده که برای او سکولاریسم به این معنا بوده که آدم دیندار بشینه و تصمیم سیاسی بگیره و آدم دیندار بشینه و در مناسب اجتماعی در دست بگیره، یا اینکه بگن قوانین شرع، این که دیگه خیلی روشنه، قوانین شرع در جامعه اجرا بشه. از دید محققان غربی ببینید انگلهارتی که از طراحان این سواله، اون یه عالم علم سیاسته که همه میشناسینش و میدونید که چه دیدگاهی داره، برای اونها سکولاریسم یعنی این و بعد میشینن طبق این
سوال
ذهنیت این سوال رو طرح میکنن. اگر که ما واقعا روی کرده پژوهش بین‌المللی پیدا بکنیم در کشور، بودجه باشه واسه این کار و اراده باشه واسه این کار، میشه تمام این سوال ها رو پاسخ داد و جامعه شناسی به تمام این سوال ها پاسخ میده با پیشرفت های بسیار خوبی که انجام داده. ولی الان جامعه شناسی روش های علمی، روش های تحقیق بسیار بسیار پیشرفته رو ابداع کرده که تو کشور ما اصلا ازش خبر نداریم، یا فقط میایم در سطح بسیار بسیار خرد مثلا مقایسه بین دو تا مدرسه از اون استفاده میکنیم بدون رعایت شروط اون روش تحقیق. مثلا اون روش تحقیق میگه که شما 15 واحد حداقل باید داشته باشی، این فقط دو تا میگیره و انجام میده، باید نتیجه رو تعمیم هم میده. ببینید اگر ما بخوام به تمام سوال بپردازیم باید به این سمت بریم. الان از این از این کار از این باید انتظار داشت در واقع ببینیم اون طراح این سوال چه نگاهی به سکولاریسم داشته یا نه و آیا تونسته واقعا پاسخ بده به این سوال یا خیر. برای او این مقدار بوده که اگر کسانی گفتن که ما دوست داریم که دولت مردان ما انسان‌های دیندار باشن و یا قانونی که در کشور ما حاکم است در قوه قضاییه حاکم قانون دینی باشه، این یعنی عدم سکولاریسم. ببینیم چقدر این مطلوبیت داره. این سوال از مردم می‌پرسیم، مردم کشور اسلامی تا سطح همون در سطح بسیار بالاتر قاطع گفتن که ما می‌خوایم اینجوری باشه. بعد اینکه حالا ببینیم تقسیم بندی بکنیم که بین لایه‌های مختلف گفتم پژوهش‌های متعدد می‌خواد و نه پژوهش. و اینکه این اتفاق افتاده، بله خانم اتفاق افتاده دیگه، عرض کنم که در تاریخش که اتفاق افتاده رو بررسی کردیم که افتاده، ولی اینکه آیا مطلوب هست، یعنی چی مطلوب هست، یعنی که ما میخواییمش، مردم میخوان این رو، دوست دارن یا ندارن، و اینکه ممکن هست یا نیست، یعنی به نحو دموکراتیک، نه اینکه ما به زور خود 200 سال انجام دادن، بحث اون نیست، بحث اینه که به نحو دموکراتیک امکان پذیر هست که ما برای کشورها، این کشورهایی که بحث کردیم، یک فرهنگی سکولار اجرا بکنیم یا نه. با این جواب ها به این نتیجه میرسیم که نه. بحث از کنم که تجویزی و اینکه برای تمدن با چیکار بکنیم. ببینید من قبل از اینکه حرف بیهوده بزنم بگم که من متخصص در تمدن نیستم و نمیدونم تمدن با چیکار کرد واسش. فقط یه کار میدونم که به طور عام گسترده باید انجام داد و اون اینه که باید تحقیق کرد. من خودم تحقیقات متعددی راجع به کشورهای اسلامی انجام دادم، یعنی بخش کشورهای اسلامی برای من خیلی جذابه، کار کردن رو اینها و کار کردن رو اشتراکات و افتراقات اینها با هم دیگه. یه کتاب دیگه که منتشر کردم بین 60 کشور اسلامی کار مقایسه رو انجام دادم، 60 کشور اسلامی و غیر اسلامی، یعنی 19 کشور اسلامی رو با 30 کشور مسیحی و 10 کشور نه مسیحی نه اسلامی در امور در خصوص دموکراسی و غیر مقایسه کردم. Religiosity and Democratic Values این ترجمه نشده. ببینید بعد مقالات دیگه که نوشتم که پیرو پیرامون هم کشور اسلامی بودن. من خودم دوست دارم تا حدی که میتونم این ضعفی که تو کشور وجود داره که کار مقایسه‌ای در سطح کلان نمیشه رو در حوزه کار خودم انجام بدم و دوست دارم که ناظر به کشور اسلامی باشه. اما این که نتیجه در نهایت برای تمدن اسلامی یک چیزی از تو این درد بیاد، فکر میکنم اگر قرار باشه که ما واقعا یک تمدن اسلامی داشته باشیم که مشترک باشه بین کشور اسلامی، راهش همین پژوهشه و باید از طریق پژوهش رفت و باید در وهله اول در گام اول اشتراکاتمون رو باید پیدا بکنیم با این کشورها، ببینیم که ما اصولا چقدر با همدیگه میتونیم حرف یک ساز مشترک بزنیم و بعد اشتراکاتمون کجاها هست و او هم سطوح مختلف داره، بعد سیاسیش یک بخشه ولی کار من بخش جامعه شناختیش هست و اون بخشی که به جامعه و اجتماع مربوط میشه و اونهایی در واقع در نهایت تعیین کننده این و کسانی از کنشگران این تمدن خواهند بود. من تجویزی ندارم بکنم، فقط میتونم بگم که باید هرچی بیشتر و بیشتر و بیشتر تحقیقات دقیق تبیین کنیم و اجرا کنیم. برایند اون همون بحث کردم، همون برایند نهایی اون پژوهش‌ها، این قطعات پازل که کنار می‌چینیم یک شمای کلی به ما خواهد داد که اون ممکنه مثلا به تمدن اسلامی نزدیک باشه. خیلی متشکرم از لطفتون، از کامنت هاتون که از کامنت بحث رو قریب فنی کردیم و تغییرات کردیم و کمک بنده کردیم.
دست شما.
سپاسگزارم.
واقعیت عینی جامعه نمیشه واقعا نتایج خیلی ممکن نداشته. چرا؟ چون ممکن مثلا این مردم که خیلی هم فکر میکنید در واقع متدینن در یه رفراندوم به یه قانون اساسی سکولار برن. اصلا بعید این که در یه رفراندوم یا در یه انتخابات یه مثلا رئیس جمهور انتخاب کنند که اصلا با مسائل دینیشون خیلی فاصله داره، چون انتظارشون انتظار حل مشکلات مثلا و او رو کارآمدتر میدونن تو حوزه مشکلات. فضای عینی جامعه رنج از جامعه شناسی همیشه دارای ضعف است. نتایجی که از برونداری که ازش به دست میاد خیلی قابل اتکا نیست. واقعیت قضیه همینه. شما الان نگاه میکنیم مثلا من خودم یه بنده خدا خیلی به طور جدی باش صحبت کردم، اونجوری کردم که فلانی اگر مثلا رأس قدرت فرمی این معضلات هست، بعد که اومد و رأی داد و نماینده بود رأی داد، بعد گفتم که خب این چیزی بود به همون شرطی که شما مخالفت کردید، من که تو من استدلال براتون بودم شما قبول کردید، گفت سید اولا رو بگم همین. یعنی به صرف اینکه این سیده اساساً به کاری به در واقع این
تصمیم دینیه
آره ولی به ظاهر من خود تصمیم ولی خود اون سید کاملا سکولار و این نشون میده که در واقع وضعیت عینی جامعه خیلی نمیشه.
ببینید این رادیکال هم شاید بشه گفت، اونم اینه چه دکتر به جهت تاریخی هیچ موقع غرب دینی نشده و هیچ موقع شرق هم سکولار. جهت تاریخی شما حتی مسیحیتی هم که در غرب میمونه
سکولار میشه، همون مسیحیت میاد به شرق کاملا غیر سکولار میشه، در ضد سکولار میشه، مسیحیت ارتدوکسی میشه، بیزانس میشه در قسطنطنیه. خب من از کنم که یه مقدار ظاهرن حالا ما این در واقع تاریخ دینی و سکولار بودن هم میبینیم، احساس میکنیم به رقم حالا این افتخشیده هایی که در نمودارها رخ میده در کشورهای مختلف میکنه اتفاق بیفته، عملا در واقع حالا این در راستای نتیجه چه شما میفرمونیم این تأیید میکنیم کسی که ما به برای پویا تاریخی هم نمیتوانیم کشورهای اسلامی را آسانی حالا با سیاست گذاری فرهنگی باشه، با قانون گذاری باشه، با هر چیزی که مثلا میخوایم در نظر بگیم بخوایم کاملا سکولارش
بله. البته آقای دکتر شما هم دیگه این سخن آخر رو نگذارید در این که جامعه شناسی واقعا نمیتونه. ببینید اگر جامعه شناسی نتونه تب جامعه رو بگیره هیچ علم دیگه نمیتونه بگیره. در این که این کار سخت تردیدی نیست. آگوست کنت میتونید در تقسیم بندی علوم که میگفت نجوم و فیزیک و اینها راحت ترین علوم هست، سخت ترین علم جامعه شناسیه. تو تقسیم بندی علم که کرد و واقعا درسته، به خاطر اینکه این روابط پیچیده‌ای که بر جوامع بشری حاکم هست که متغیرهای فراوانی درش دخیل هستن، اینا کار تحلیل رو سخت میکنه و کار پیشبینی رو سخت‌تر از تحلیل. ولی همین کار رو اگر جامعه شناسی با همین ابزاری که داره نتونه انجام بده، ببینید با تحلیل ذهنی به سختی میتونه نمیشه انجام بده. فراوان کتاب‌های ما داریم در کتابخانه‌ها هستن که تحلیل‌های ذهنی ارائه کرده که هیچ وقت به کار نیومده. ولی همین تحلیل جامعه شناختی که خصوصیتش اینه که امروز معتبره و فردا معتبر نیست، به درد امروز میخوره. امروزی که عقاید و سلیقه‌های مردم اینجورن، جامعه شناسی اینو میگیره این تبو و میگه و فردا ممکن عوض بشن. بله شما از جامعه شناسی انتظار نداشته باشین که یک حکم کلی دائم و ابد بده، نه اصلا این برعکس ادعای جامعه شناسی. میگه من هر روز تبع جامعه رو میگیرم، با جامعه پیش میام، ببین هر روز جامعه بخواد دیگه متغیره وضعیت. ولی فلسفه الهیات اینها یک گزاره میدن، این گزاره تا ابد ممکن معتبر بمونه، ولی در حوزه خودش، در حوزه اجتماع ما امر ثابت تقریبا نداریم، خیلی کم امر ثابت در امر اجتماع در حوزه اجتماع. بنابراین جامعه شناسی باید متغیر و مرتب پیش بیاد، البته خودش رو آپدیت کنه، روش‌های جدید ارائه کنه. ولی واقعا اینجوری قضاوت کردن رو جامعه شناسی مقدار به نظر
نه، ما فکر کنم ناشی از اینکه اون مثلا ما غافلیم از این تحقیقات ناظر به فهم نگرش مردم مثلا عنوان به جامعه شناسی نگرش کاری به نتیجه نداره. نگرش یعنی یا تو چی دوست داری، این تو چی دوست داری رو جامعه شناسی میتونه قسم بخوره که من با این پیمایش به نتیجه درست رسیدم. چون با یه تحقیق خورسی میشه فهمید شما ها چی دوست دارید، اما اینکه چرا اتفاق میفتد چرا نمیفتد اینو میتونیم این خدشه وارد کنم، میتونیم تحقیق در اون راست داریم. این فهم خواهد بگید که من خوبتون میگم چند درصد مردم دوست دارن اینو یا دوست ندارن، درست نه؟
این دقیقاً درست. ببینید و این رو و این بحث در این بحث عرض کنم که تمدن، هر گونه برنامه ریزی برای هر واحدی خرد یا کلان، از خرد به عنوان یک گروه تا یک تمدن که واحد کلان باشه، هر گونه برنامه ریزی باید داده های ریز عدد و رقم داشته باشه. بدون عدد و رقم از این دستق اشباب و امثالش برنامه ریزی محاله. ما نمیتونیم با یک کلیات غیر دقیق برنامه‌ریزی کنیم واسه یه هیچ واحدی. بنابراین اگه قرار بحث تمدن پیش بیاد قطعا شما عدد رقم داشته باشیم. بدون این عدد رقم باید که یه امر چقدر یک جا زمینه اجرا داره یا نداره خیلی مهمه. این تحقیق الان به ما میگه که ببینید سیاست فرهنگی سکولار زمینه اجرا نداره، مطلوب دن این زمینه اجرا در کشور اسلامی نداره. برعکسش رو تو کشورهای غربی داشتیم، همینجا میگفتی که درصد خیلی پایین، یعنی خیلی زمینه اجرا داره و به راحتی همونجوری که اتفاق میفته زمین و کسی مخالفت نمیکنه عملا و پیش میره به خوبی پیش میره. حالا ما میگیم که ما یک موضوع دیگه ای داریم، سکولاریته، بحث میخوایم ببینیم که مثلا بحث اقتصاد چه جوری قصهش توی کشور اسلامی دقیقاً باید به عدد و رقم نیاز داریم.
بحث دیگه هایی که برعکس اتفاق افتاد جامعه چه جوری توجیه میشه،
چه فرقی داره
مثلا انقلاب 57 ایران در اساس مکتب پوزیتیویسم غیر قابل اجرا بوده، یعنی روی کاغذ و بر اساس آمار موجود این انقلاب نباید اتفاق میافتاده. یا مثلا گرامشی توی ایتالیا میگه که بنابر آمار موجود الان باید انقلاب فرهنگی توی ایتالیا رو پیدا کنه، این انقلاب تاب نمیفته.
این یعنی اینکه اونجا جامعه شناسی یک سری متغیرها رو در نظر نگرفته و لحاظ نکرده، متغیرهای دیگری عملی کردن که مخفی مونده در دید اون محقق و جامعه شناسی. برای همین دیگه ببینید محققان بومی لازمن تا کاری امر خوب بفهمن. محققانی که جامعه شناسی ایران رو تحلیل میکردن بومی نبودن، اونا از بیرون ایران به جامعه ایران نگاه میکردن، اون جامعه شناس ها برابر نمیفهمیدن ایران چیه قصهش، برای اینا نتونستن خوب تحلیل کنن. اینجا که اگر
پدیده های ناگهانی اجتماعی مثل انقلاب، مثل جنگ، مثل خشونت، مثل رای بردن تراپ تمام نظر سنجی جامعه شناسی دیگه اونجا خودشون خواستگاه پوزیتیو شده، چرا نتونستن پیش بینی کنن ترامپ رای میاره؟ یعنی میخوام بگم که اعداد و ارقامی هم که خود جامعه شناسی در اساس روش درست هم پیش میره طبیعتاً
باید منجر به نتیجه نما نمیشه. گهگاه اینجوری ببینید ببخشید یک دریو خطا ما در جامعه شناسی در نظر میگیره نمیشه به خاطر همین مسائل. هممون انسانیم و خطا میکنیم در امورمون، جامعه شناسی هم همینطور. بنابراین جامعه شناسی یک چند درصدی همیشه دریو خطا رو در نظر میگیره، کارش میشه بکنه، این خطا هست تو همه علوم.
البته من فکر میکنم شاید به این صورت جمع بندازیم، بالاخره جامعه شناسی مثل هر علمی که از علمهایی که الان جامعه رو حالا یا روانشناسی که فرق داره، مثلا طبیعتا خطاهایی داره و یک به عنوان یک روش میتونه ضعفای هم داره، یعنی به عنوان یک روش در کنار سایر روش ها میتواند محل تأمل قرار بگیره و نمیتواند تنها روشی باشه که بر اساس اون بخوایم سیاست گذاری یا برنامه‌ریزی ما رو بارتن. بعد از مواقع یک جمع نخبگانی که یک زیست مستمری در یک جامعه داشتن و بر اساس شناختی که دارن و تحلیل هایی که میکنن میتوانن پیش بینی بکنن که این اتفاقی که الان در جامعه میفته یک موده و ممکنه یک ماه دیگه نظر مردم بر اساس یک حادثه دیگه تغییر بکنه و نظر اون جمع نخبگانی به مراتب معتبرتر از اون تحقیق میدانی باشد. این بستگی به نوع زمان، نوع مکان و نوع پدیده‌ای که مورد بررسی قرار میگیره. من بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از زحمتی که کشیدیشون، ساعت دمی شدید و از همه عزیزان و بزرگوارانی که زحمت کشیدن تشریف آوردن و نظراتشون وقت نای بحث کمک کردن تشکر میکنم. از آقای دکتر بابایی که زحمت این نشست ها در واقع بر دوش از آقای دکتر بابایی هستم تشکر میکنم به صورت ویژه و واضح که صلواتی بر محمد و آل محمد خطو دارید.